سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، به اپیزود 17 هم از مجموعه پادکست های سیاپیدیا پادکست خوش اومدید.
از در رسید و ما رو دید و با نگاهی عاشق ما شد. گفت باورم کن عاشقم من، عاشقونه باورش کردم. گفت از بهشت عشق چشما تا قیامت بر نمیگرد. تنها به من میتابه، با رنگ و بوی تازه رنگین کمون میسازه. دنیا رفیق ما شد، یار شفیق ما شد. از لابلای ابرا خورشید ما پیدا شد. اومد بهار و بوی یارو، این بهار از اون بهار شد. از در رسید و ما رو دید و با نگاهی عاشق ما. از آسمونا میدونستم میاد، عاشق ترین مهربونا میدونستم میاد و میبره ما رو به همراهش. برو ای دل برو، ای دل برو، فکر سفر باش. اومد بهار و بوی یارو، این بهار از اون بهار شد. از در رسید و ما رو دید و با نگاهی عاشق ما شد.
در این اپیزود در خدمت یکی از دوستان بسیار عزیز قدیمیمون هستیم که تخصص ویژه‌ای در زمینه تاریخ و داستانگویی و روایت تاریخ برامون داره، که امروز تصمیم گرفتیم موضوع رو بذاریم روی عید بزرگ باستانی نوروز. خب مهمان ما امروز خانم مرجان قنواتی هستن که الان خودشون رو معرفی میکنن.
سلام، منم سلام میکنم به تو و همه شنونده های پادکستت. همونجور که گفتیم من مرجان قنواتی هستم و رشته اصلیم گردشگری هست، ولی خب طبق علاقه شخصی که خودم داشتم در مورد تاریخ، اسطوره ها و داستان های ایرانی همیشه مطالعه داشتم و الانم کار تخصصی که میکنم در رابطه با همین هستش، تاریخ و اسطوره ها.
بله، البته مرجان خودش یک پیجی داره که توی پیج اینستاگرامش همیشه این داستانها رو، در واقع روایت‌های تاریخی باید بگیم، داستان هم باید بگیم نه؟
ببین بستگی داره. یه سری از پستایی که میذارم داستانها هستش، ولی یه سریاش بیشتر در واقع روایت‌های تاریخی هستش. یعنی اونجوری بیشتر میشه گفت که یه سری اتفاق‌های تاریخی هستن که به وقوع پیوستن، یا اینکه حالا یه داستانیه که حول یک مکان تاریخی اتفاق افتاده.
درسته، خب جالبه. ولی من پیجشو واقعا دوست دارم و حتما هم در انتها معرفی میکنم، پیشنهاد میکنم که شما هم بهش سر بزنید، چون که تاریخ رو برای شما زنده میکنه و اینقدر قشنگ و شیرین بازگو میکنه که از اول تا، نه جدی میگم، من همیشه هم آقا پوستای تو رو میخونم، از اول تا آخرش یه لبخند گنده از این طرف تا اون طرف اینجوری هست و میخندم. قشنگ اینقدر شیوا بیان میکنی و واقعا
به نظر من، یعنی من در واقع تلاشم توی پیجم اینه که اون خشکی تاریخ رو همیشه از بین ببرم. من خودم خیلی راستش توی مدرسه کلاسای تاریخ رو دوست نداشتم، برخلاف اون چیزی که ظاهرا میاد، ولی بعدها توی دانشگاه برام جالب شد که مثلا اگه میرفتم تخت جمشید رو میدیدم برم اون داستانهاش رو بخونم و بعد سعی کردم به شیوه خودم بیام این روایتگریش رو آره بیام داستانش رو تعریف بکنم که حالا ظاهرا دوست داشتنی شده.
آره نه اصلا واقعا لذت هم میبریم. خب همونطور که گفتیم موضوع امروزمون راجب نوروز هست.
بله.
و فرض رو بر این بذار که مثلا از نوروز چیزی نمیدونم. یعنی یک مخاطب بسیار عام هستم که فقط نوروز رو میدونم، یه چند روز تعطیل و شما رو در دور. حالا اگر بخوام که اطلاعات داشته باشم راجبش که فردا پس فردا حرفی گفته باشم، حرفی برای گفتن داشته باشم، که ممنون میشم کمکم بکنی واقعا.
ببین اولش بخوام برات بگم توی ایران باستان یعنی سابقه نوروز خیلی طولانیه و هیچ مبدعی رو ما براش نمیتونیم پیدا بکنیم،
یعنی حتی از این 2500 سالی که مطرحه از اونم آره، بیشتر
این 2500 سال بیشتر تاریخ باستان ایرانه. نوروز رو قبل از اون هم میرسه تاریخش، یعنی زمانهایی که ما ایرانی به معنای واقعی نداشتیم،
یعنی هم نژاد پاک آریایی
خیلی قبل از آریایی آره زمانی که
حتی قبل تر از آریایی ها
آره
واو اوکی
یعنی زمانی که حتی قبل از ایلام و به دوره سومر باستان برمیگرده، این خیلی پیشتر از این چیزی که ما تصور میکنیم. حتی اون رو هم مبدا نوروز نمیدونم. البته یه چیزی همین اولش بگم که ما وقتی درباره تاریخ حرف میزنیم یه سری اسناد تاریخی داریم که به اونها استناد میکنیم، یه سری هم روایت ها رو داریم. نوروز جز اون روایت هاست. تا یه جایی از تاریخ رو ما میتونیم با اسناد پیش بریم بگیم اوکی تا این دوره ما نوروز رو داشتیم، جشن میگرفتن و اینا، ولی یه سری روایت ها هست که پیش از اون رو بهش میپردازه. اونا رو یه سری ها باور دارن، یه سری ها میگن نه فقط تا همون جایی که اسناد تاریخی وجود داره.
درسته.
حالا نوروز رو میگم تا یه جاهایی تا اسناد تاریخی تا دوره سومر میبرنش، ولی روایت ها تا حتی پیشتر از اون میبرنش.
البته من خودم مثل اون گروهی هم که به اسناد باور داره ولی روایت رو دوست دارم بشنوم. برام قشنگن. اصلا خوشگلم ولی
من اونها رو هم قبول دارم. احساس میکنم اونها هم جزئی از تاریخ.
جزئی از تاریخ. آره بدون شک. درسته. خب بریم سراغ پس گفتی که نوروز کلن به سابقه خیلی
داره
پس
و ما نمیتونیم یک مبدأ مشخصی رو براش تعیین بکنیم.
این زمانی مکانی چطوره؟ مبدأ خاص مکانی داره؟
ببین مکانیش هم خیلی وسیعه. الان ما چیزی که داریم اینه که نوروز رو توی آسیا جشن میگیرن، توی اروپا جشن میگیرن، حتی توی آفریقا هم جشنش میگیرن. یعنی آره توی زنگبار، شیرازی های زنگبار هم نوروز رو جشن میگیرن.
شیرازی زنگبار یعنی که منو فکر فامیلم از شیراز ما شدیم رفتیم زنگبار.
حتی اونم یک داستان خیلی بامزه داره که زمانی که چی میگن اون راه آبی ابریشم وجود داشته، یه سری از تجار شیرازی تا آفریقا میرن و اونجا
به شیرازی نمیخوره تا آفریقا برن.
آره این تمام تصور
من بابامو تا دمه دمه میتونم ببرم.
آره میرن اونجا و الان نسل های از اون شیرازی ها که موندن خودشون با افتخار شیرازی میدونن برخلاف ما.
آره بچه ها ببینید من هم یه رگم شیرازیه، مرجانم خود شیرازی. آره برای همین ما دلمون میخواد میتونیم شوخی بکنیم با آبا اجدادمون.
آره و اینکه جزء اقوامی هستن که میگم خودشون خیلی با افتخار شیرازی میدونن و معتقدن که خیلی قوم خوبی بودن، چون خیلی ساخت و سازهای زیادی اونجا کردن توی زنگبار. یعنی همین الان هم مثلا سفرنامه های زیادی دارن ایرانی هایی که رفتن زنگبار رو دیدن کردن و از بناهایی که شیرازی ها اونجا ساختن و فرهنگی که با خودشون بردن خیلی اونجا در واقع خیلی روش تاکید دارن. شیرازی هایی که اونجا هستن یکی از این بخش فرهنگی که با خودشون بردن همین نوروز هست. یعنی اونها هم نوروز رو جشن میگیرن ولی خب حالا به شیوه های خودش.
میونه دخترون ماه منیری جونو چه زیبایی الهی که نمیری جونو دلم عاقبت بردی به هر سو جنون چه زیبایی الهی که نمیری جنون چه زیبایی الهی که نمیری جنون راه شیراز برای تو بود قد و بلای یارم بود آین آمد این آمدی خود دیدم هرچی گل به ترسی تا چی دم نامد این آمدی خود دیدم هرچی گل به ترسی تا چی دم راه شیراز برای تو دور قد و بلای یارم بود آین آمد این آمدی خود چی گل به ترسی تو چی نامدی نامدی خوبت دیدم هرچی گل به ترسی تو چی از این شهر غریب آزار و غمساز جونم به امید تو می آیام به شیر از جونم میگردم در بدر کوچه به کوچه خدا مگر یک بار دیگر بینم از باز جونم مگر یک بار دیگر بینم از باز جونم راه شیراز برای تو بود قد و بالای یارم بلور آین آمدی نامدی خود دیدم هرچی گل به ترسی تو چیدم نامدی نامدی خود دیدم هرچی گل به ترسی تو چیدم راه شیراز برای تو دور قد و بالای یارم بلور آین آمدی نامدی خود دیدم هرچی گل به ترسی تو چیدم نامدی نامدی خود دیدم هرچی گل به ترسی تو چیدم.
مرسی مرسی، خیلی خوب بود.
آره، و اینکه کلن گستره جغرافیایی خیلی وسیعه، یعنی ما توی افغانستان نوروز رو جشن میگیرن، توی تاجیکستان، قرقیزستان، توی چین حتی یه سری‌ها نوروز رو جشن میگیرن، توی سوریه و روسیه هر دو، من میگم توی زنگبار هم حتی نوروز رو جشن میگیرن.
مرسی. خب ما نوروز رو بخوایم بررسی بکنیم چند قسمتش باید بکنیم؟
ببین، از چند بعد مختلف میشه نوروز رو در واقع رصد کرد. یکی از بعد تاریخیش هست، همونطور گفتم با اسناد تاریخی میتونیم بریم جلو.
درسته.
یکی با اسطوره ها هست که میتونیم اسطوره های زرتشتی و اسطوره هایی که توی شاهنامه بهش اشاره شده. یکی هم که بخش نجومش هست که بیشتر روی تحویل سال بهش اشاره میکنه.
خب ببین، من فکر کنم، حالا اگه اجازه بده، فکر میکنم که اگه یه راست بریم سراغ قسمت نجوم و اون فیزیک قضیه که اونو بذاریم پشت سر بهتره، که چون به نظرم تاریخ و داستان اسرا خیلی شیرینه.
آره، لازمش
میشه صحبت کرد.
خب ببین، همونجور که میدونید، حالا
نه من نمیدونم چیزی، تو حواتو برام بذار که من هیچی نمیدونم.
خب اوکی.
هوا فقط میدونم
نمیدونید.
آره، فکر کنم هوا گرم میشه، برای همین گفتم شما.
آره ببین، کلا زاویه زمین نسبت به خورشید فصل‌ها رو به وجود میاره.
درست.
یعنی هر چقدر که حالا ما دوتا قطب، حالا من نمیتونم خیلی نشون بدم، ولی هر چقدر که قطب شمال، یعنی ما توی نیمکره شمالی هستیم، اگه بخوایم زمین رو تقسیم بکنیم، هر چقدر که این نیمکره شمالی از خورشید زاویه‌اش بیشتر بشه، فصل زمستون براش میشه. هر چقدر که زاویهش به سمت خورشید بشه، تابستون میشه. حالا 4 رویداد مهم ما توی نجوم داریم که این فصلها رو به وجود میاره. یکی اعتدال بهاری هست که نوروز توی اعتدال بهاری اتفاق میفته. اعتدال پاییزی هست که میشه فصل پاییز. و بعد میشه انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی.
اون اعتدالا اونایی هن که فکر کنم حساسیت هم میارن دیگه، درسته؟
آره دقیقا. و یه چیز جالب این که توی ایران باستان با هر کدوم اینها ما یه جشن داشتیم. یعنی اعتدال بهاری میشه نوروز، اعتدال پاییزی میشه جشن سده.
آها.
و بعد انقلاب زمستانی میشه جشن یلدا و انقلاب تابستانی هم که ما جشن تیرگان رو
تیرگان
داریم.
تیرگان رو داریم. آره خب، خدا رو شکر اسم اینا شنیدم. آره.
کلن جشن ها توی ایران باستان خیلی زیاد بوده، جشنایی رو، ولی خب یه سری ها به مرور زمان کم رنگ تر شدن، یا اینکه حالا درجه اهمیتشون به نسبت بقیه کم تر بوده. ولی دوتا جشن همیشه خیلی روشون تاکید شده، یکی جشن سده است و یکی هم جشن نوروز هستش.
فکر می‌خوام بگی یلدا، یکی
یلدا هم خیلی براشون مهمه، ولی خب این دوتا کلا هم سابقه طولانی تری دارن، همین که خیلی تاکید روشون بیشتر بوده. اینا مثلا این دوتا جزء چیزای اصلی بودن، همین که به خاطر اینکه فصل توشون عوض میشه. درست. و این تغییر فصل بیشتر به چشم میاد، جشن وسیع‌تر و گسترده‌تری بوده.
درست.
حالا برای اعتدال بهاری بخوام بگم، ببین اگه حساب کنیم که کره زمین از وسط نصف بشه،
اعتدال بهاری همین نوروز دیگه.
نوروز. آره دقیقاً. به در واقع نوروز زمانی اتفاق میفته که خورشید میاد وارد برج حمل میشه و یعنی از اعتدال بهاری عبور میکنه و به سمت شمال یا به قطب شمال میره.
درست.
یعنی نیم کره شمالی به سمت
تابستانی میره.
آره، وسطش انقلاب تابستانی. آه. اتفاق میفته، یعنی زمانی میشه که نیم کره شمالی به سمت خورشید متمایل میشه. درست. و در واقع وارد فصل گرما میشیم. حالا گفتم اگه کره زمین رو بیان از وسط نصف بکنید، دقیقاً از جایی که خط استوا هستش، زمانی که حالا یه ناظر زمینی روی اون خط قرار بگیره، ما یه چیزی داریم به نام کره خط استوای سماوی یا خط استوای آسمانی. که این تفاوتش با خط استوایی که ما حالا توی کلاس‌های جغرافی می‌خونیم اینه که یه خط فرضیه، حالا خط اسوام فرضیه، این فرضی تره و یکم انگار مثلا خط استوا رو بگیری بکشی بیرون از کره زمین.
آها، یعنی بیزی شکلش کنی.
آره بیزی شکلش بکنی ولی از کره زمین خارج بشه.
درست.
یعنی انگار مثلا یه بشقاب بذاری روی نیم کره شمالی. درست. یا نیم کره که حالا تقسیم شده. زمانی که خورشید بیاد روی این مماس بشه و به سمت شمال حرکت بکنه، شروع میشه میشه اعتدال بهاری، در واقع شروع میشه. به وسطاش که برسه میشه انقلاب تابستانی که دیگه دوباره بعد از اون ور میاد پایین و اعتدال پاییزی میشه و دوباره زمستون شروع میشه. زمانی که دقیقا از اون خط فرضی وارد اون خط فرضی میشه و وارد برج حمل میشه، میشه زمانی که دقیقا ما وارد اعتدال بهاری میشیم و نوروز میشه.
درسته.
و نوروز رو از اونجا جشن میگیریم.
چقدر جالب. خب بچه، البته من اینو بگم، من دارم میبینم این دایگرام رو جلو روم دارم و دارم میبینم، برای همین توضیح، یعنی درکش برام خیلی راحت تره. من حتما سعی میکنم که توی پیج اینستاگرام سیاپیریا ویدیویی که میذارم حتما این تصاویر باشه توش که بتونید ببینید خودتون تصاویر رو.
آره. یه چیز دیگه هم بامزه است در مورد حالا جشن در واقع تحویل سال، اینه که مبدا تحویل سال همیشه ظهره. خب حالا آره ظهره. اگر خورشید قبل از ظهر وارد برج حمل بشه، تحویل سال میفته قبل از ظهر. خب اگر بعد از ظهر وارد برج حمل بشه، ما تحویل سال، یعنی در واقع همون چند ساعتیه که ما میگیم سال تحویل شده ولی هنوز 29 اسفند اول فروردین نیست، چون بعد از ظهر هستش و ما فرداش رو به عنوان اول فروردین انتخاب میکنیم.
ببین این یکی از سوالات من همیشه بوده ها، جدی میگم، و الان واقعا یکی از سوالا حل شد. چقدر جالب، ممنونم، مرسی.
و اینکه آره دیگه همین بوده که همیشه هم سال دیگه که چرا ما الان 29
سال تحویل شده و 29 اسفند.
آره.
آره و یک چیز دیگه، اینکه قراردادیه اینکه قبل از ظهر باشه بعد از ظهر باشه.
آره ببین، حالا بهش جلوتر اشاره میکنم که از کی این اتفاق افتاده. این از زمانی هستش که ما میایم تصمیم میگیرن که سالهای کبیسه رو تعیین بکنن. از اونجا همون 5 روز رو. آره حالا اونجا جلوتر بهش اشاره میکنم.
مرسی.
این میشه بخش نجوم.
خب بعد از نجوم میخوایم بریم تاریخ یا اسطوره؟
فکر کنم با تاریخ شروع بکنیم. باش. من خودم چون اسطوره رو بیشتر دوست دارم، اسطوره رو بیدارم آخر.
خب به
عید اومد بهار اومد تو دوری، اما عید اومد بهار اومد تو دوری، اما با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه، میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه.
خب برای بخش تاریخیش که بخوام بگم، همونجور که بهت گفتم که ما تاریخ مشخصی نداریم برای نوروز، که دقیقا نوروز از چه زمانی جشن گرفته شده. اسنادی که داریم، یعنی قدیمی ترین سندی که از جشن گرفتن نوروز وجود داره، میرسه به تمدن سومر. قبل تر از تمدن سومر رو هم بخوام بهش اشاره بکنم، یه سری، یعنی در واقع قبل از اینکه آریایی ها بیان وارد ایران بشن و همه اینها، ما یه سری بومی های ایران رو داشتیم. یعنی حالا توی نقاط مختلف زندگی میکردن. یه سری هاشون کسانی بودن که کنار دریای مازندران، خزر، یعنی نوال کاسپیان زندگی میکردن. که اصلا اسم دریای کاسپیان هم از اسم همین قوم میاد. کاسی ها یا کاسایان. آره، کسایی بودن که اونجا زندگی میکردن و به نام اینها دریا رو دریای کاسپیان نامگذاری میکنن.
حالا در انتها من ازت سوال میپرسم که واقعا به خزر چرا میگن نگیم، منم یه توضیح هم بدید تو.
آره. و اینکه حالا این قوم بنا به دلیلی مهاجرت میکنن و میان به سمت بین‌النهرین و اونجا با بومی هایی که اونجا هستن در هم آمیخته میشن و قوم تمدن سومر رو به وجود میارن. حالا برای اینکه تصویر ذهنی داشته باشی، تمدن سومر میشه تقریبا همزمان با تمدن مصر باستان. این دوتا قوم بزرگی هستن که اون زمان ها بودن و خیلی هم با هم دیگه حالا درگیری های زیادی رو داشتن. ولی دوتا از تمدن های معروف باستان هستن. تمدن هایی که حالا خط داشتن، زبان داشتن و حالا بناهای خیلی زیادی ازشون مونده و بعد از اینکه اینها حالا از بین میرن بنا به دلایلی، تمدن‌های کوچیک‌تری زیادی ازشون منشعب میشه. مثلا یک سریاشون میشن تمدن بابل، یک سریش میشن مثلا مادها و پارس‌ها و ایلامی‌ها و غیره.
درست.
توی حالا اینا در واقع یکی از شهرهای مهمی که از تمدن سومر میمونه شهر اورک هستش که حالا اینم تلفظش متفاوته. آره من با این تلفظ میشناسم، چون میگم تلفظهاش متفاوته چون دقیقا سندی وجود نداره که بگم اینا چجوری تلفظ میکنن. مثل مثلا
فتح و کسر و ضمه اون موقع نبوده دیگه، مثل قبل زبان چه کوفی میگن نه؟
آره دیگه کوفی میشه.
آره درست.
و میگم مثلا یه تمدن دیگه ما داریم توی ایران که مثلا استاد من خیلی تاکید داشت که اینها آکدن. بعد من یه جای دیگه خوندم
آکدن، یعنی اسمش
آکدی ها حالا خب. و یه جای دیگه من خوندم که اینا اکدن.
آها.
و دوباره یه جای دیگه یه پروفسور دیگه بهش اشاره میکرد که اینا اکدن.
اوه.
و هر کسی میگم یه تلفظ وجودی وجود داره. حالا در مورد این شهر اور هم بخوام یه چیز جالب بگم، حالا تو خودت رشته زبانه و میدونی که شهر به انگلیسی میشه اربن. خب حالا یه زبانشناسا میگن که این اربن ریشش از همین اور هست که میاد، از اون در واقع میگن که اولین شهر انسان ساختی که شناسایی شده توی تاریخ همین اور هستش که بعد ازش اربن انگلیسی گرفته میشه.
چه بامزه.
آره
مرسی.
خب توی حفاری هایی که توی این شهر میشه یه گلدون مرمری پیدا میکنه. یه گلدون مرمری پیدا میشه که روی نقشه‌ای که روی این گلدون زده شده یه سری از روحانیون اون شهر دارن یه سری از پیشکش‌ها رو توی یه حالا توی مراسمی تقدیم می‌کنن به الهه زایش اونجا.
واو.
الهه زایش تمدن سومر هم اسمش باز با تلفظ‌های مختلف این ننه هستش.
این ننه.
آره.
این ننه. من این اسم رو خیلی شنیدم توی انگلیسی. این ننه. آره. اینو خیلی شنیدم.
ببین این هم میگم حالا این بعدها تمدن‌هایی که ازش منشعب میشن این رو با اسامی مختلف میارن. مثلا توی ایران باستان بهش آناهیتا گفته میشه.
آها.
توی تمدن بابل بهش ایشتر گفته میشه.
خود آناهیتا کجا؟ ایشتر کجا؟
آره و این
ننه
کجا؟ آره ولی یه چیزی باوردم نبرای ایشتر بگم، ایشتر بعدها میشه ایستر. ایستر میشه استر. استر میشه استار.
واو.
میشه ستاره. آره ما بهش میگیم ستاره، اونم میگه استار.
مرسی.
ولی این تلفظش هم خیلی بامزه است. آره خلاصه میگم آخرین یعنی اون نهایت تاریخی که وجود داره به اونجا میرسه که دارن این کار میکنن و میگن که نوروز در گذشته یک جشن مذهبی بوده.
آه.
آره
آره دیگه گفتی روحانیونشون داشتن پیشکش میدارن.
آره این
ننه.
این ننه این ننه نمیدونم حالا کدومشه.
آی ننه.
بعد اینکه ولی خب در به مرور زمان این بُعد مذهبی نوروز برداشته میشه و صرفا یک جشن ملی میشه. حالا در مورد اینکه پرسیدیم که نوروز به کجا تعلق داره، میخوام بگم که به تمدن برمیگرده، یعنی به کشور بر نمیگرده نوروز.
البته منطقی هم هستی که چون بالاخره همه جای دنیا سال که عوض میشه مردم، یعنی سال که در واقع حال و هوای بهاری. آره که میاد همه خوشحال و خندان میشن دیگه از اون.
ببین اصلا میگن که یکی از فلسفه های نوروز همینه، اون تغییر سال است و اینکه ذات بشر همیشه از اینکه بعد از یه دوره سرما و تاریکی یهو وارد نور و سرسبزی و اینا بشه خوشحال میشه، اون رو به عنوان یک روز نو، یک شروع جدید، یک زندگی دوباره میاد جشنش. آره. میگیره.
و حالا ما صحبت می‌کنیم مال هزاران سال پیش دیگه، یعنی بستر الان نیستش که تو خونه های گرم و نرم زمستونشون نشسته باشن و غذا تو یخچال و فریزرشون باشه. بس مال موقعی که شکار سخت بوده، مردم میمردن یا سرماخوردن اما میخوردن و جونشون از دست میدن، برای همین بهار قاعدتا یک چیز ارزشمندی بر میاد براشون.
و اینکه خب حالا هر تمدنی هر کشوری اومده یه سری از ویژگی های خودش رو به نوروز وارد کرده دیگه. یعنی ما یه جوری نوروز رو جشن میگیریم ولی وقتی میری تاجیکستان میبینی اونا دارن با یه آداب و رسوم دیگه جشنش میگیرن. آره حالا بعض دوره توی بخش اسطوره‌ها بهش اشاره میکنم، ولی مثلا یکی از اسطوره‌هایی که بهش اشاره میشه سیاوش هستش.
به به اصلا. آره. همین بگو.
و اینکه ما نوروز رو و سیاوش رو دوتا کلید واژه‌ای هستن که به هم مرتبط میدونیم این دوتا رو و با هم دیگه جشنش میگیرن، ولی همین رو توی هند میان با رامایانا جشن میگیرن.
اونو ولش کن.
نه یعنی میخوام بگم که ما به سیاوش میشناسیم این اسطوره رو، اونا به رامایانا میشناسنش رو، یا رامایانه، حالا باز اونم بعدی هندی پیدا بکنیم ازش بپرسیم. ولی این میشه تاریخچه نوروز. و اینکه گفتم توی دوره‌ای که توی دوره هخامنشیان میان از بود مذهبی نوروز برداشته میشه و بیشتر به عنوان یک جشن ملی اون رو جشنش میگیرن.
این هفت سین و اینا تو قسمت تاریخش یا اسطوره‌ایشه؟
توی قسمت آیین ها بهش اشاره میکنم. یک کم جلدی کم صبر کنی بهش میرسیم. آره ولی یه چیزا الان همینجا باید بگم که خوشحال بشی. در مورد عیدی دادن، عیدی دادن یکی از رسمایی هستش که قدمت داره توی نوروز، ولی قدمتش به دوره هخامنشیان برمیگرده. زمانی که در واقع فکر میکنم که کدوم یکی از پادشاه ببخشید به دوره ساسانیان برمیگرده.
ساسانیان،
آره، هرمز دوم میاد، زمانی که مردم میان زمان ساسانیان نوروز به دو بخش تقسیم میشده. نوروز خاص داشتیم و نوروز عام داشتیم. نوروز عام 6 روز اول نوروز بوده که مردم میرفتن پیش پادشاهان، حالا ضمن اینکه سال رو بهشون تبریک میگفتن، درخواستای خودشون رو هم بهشون میگفتن.
نوروز عام 6 روز بوده و
مردم به دیدار پادشاه میرفتن.
درسته. خب
بعد از اون 6 روز در واقع بخش میشه که بزرگان به دیدن پادشاه میرن و اونجا پادشاه میاد به امور مردم رسیدگی میکنه. یعنی انگار مثلا یک جلسه گذاشته میشه، میاد میگه مثلا مردم این درخواست ها رو دارن، بریم به کارهای مردم رسیدگی بکنیم.
در واقع بودجه سال بعد اونجا بسته میشه.
توی همین نیمه دوم سال هست، نیمه دوم نوروز هستش، توی دوره هرمز دوم که میان یه سری سکه ضرب میکنن و بعد به مردمی که میان به دیدن پادشاه که بیان چیز بکنن، آره، بیان درخواست هاشون رو بدن، پادشاه به اونا سکه میده. به معنی این که مثلا به درخواست شما رسیدگی میشه.
چه جالب.
و این دیگه عیدی دادن توی آیین نوروز میمونه و آره تا الان هم که ادامه داره.
چه جالب. ما عیدی ما آره دیگه ما هم همیشه همین کارا رو میکنیم دیگه، جیغ ویغ میکنیم عیدیمون رو بهمون بدن و بعد میگم بیا بگی ساکت شو.
آره. اونم میتونه دلیل باشه.
خب
آره دیگه همینجور ادامه پیدا میکنه، حالا تا زمانی که اسلام وارد ایران میشه. نوروز یکی از تنها جشنهایی، یکی از معدود جشنهایی که بعد از اسلام هم جشن گرفته میشه. یعنی خیلی از جشنها هستن که با اومدن اسلام به ایران کم رنگ تر میشن و یه سری اعیاد دیگه جاشون رو میگیرن، ولی نوروز همچنان پای خودش میمونه.
حالا این به خاطر اینه که آیا خود اون موقع که حمله کردن به ایران، آیا خود مسلمانایی که حمله کردن باور داشتن به نوروز، یا مردم ایران خیلی زیادی
ببین،
باور داشتن؟
آره،
به نوروز.
مثلا همینو بگم، فرهنگی که وارد شده، فرهنگ اسلامی وارد شده، اینقدر فرهنگ غنی بوده که یه جوری اون رو کاور کرده. یعنی اونها هم به این باور رسیدن و اینو چیز خوبی میدونستن و جشنش گرفتن. البته تلاشای شده که نوروز از بین بره، ولی انقدر ریشه هاش قوی بوده بین باورهای مردم که این از بین رفتن هیچ تأثیری روش نتونسته بذاره. آره.
مرسی.
خواهش می‌کنم. توی دوره بعد از اسلام اگه بخوام بهش اشاره بکنم، ببین چیز خاصی نداره، فقط اینکه توی دوره سلجوقیان زمانی هستش که میان سالهای کویسه رو تعیین میکنن.
اوکی.
یعنی توی دوره ملکشاه، جلال الدین ملکشاه سلجوقی میاد یه هیئتی رو تشکیل میده. ببین تا قبلش ما سالهای کبیسه رو نداشتیم دیگه، به خاطر همین همیشه توی تاریخ‌ها نگاه بکنید، همیشه توی تاریخ‌های ایران باستان هم یه شک و شبهه‌ای هست. یعنی مثلا بازه تعیین می‌کنن برای اینکه یه رویدادو بخوان مشخص بکنن، یه تاریخ مشخصی کرد. دلیلش هم به خاطر اینه که اون سالهای کبیسه رو حساب نمی‌کردن. هر سال این رویداده چند روز چند ماه می‌افتاد
این بر اون
بر. ولی توی دوره سلجوقی میان یه هیئت تشکیل میدن که حالا یه سری منجمین بودن، یه سری ریاضیدان بودن، خیام هم یکی از اعضای این
بوده.
آره، هیئت بوده. میان و میگن که آقا به این تقویم رو درست بکنین. یه دفعه اتفاق ما مثلا حالا یه رویداد ما میافته تو تابستون، یه دفعه میافته تو زمستون، بیا اینو درستش بکنین.
زیر دل منم درد گرفت.
آره.
اینو بعد درستش کردی.
آره دیگه، بالاخره پادشاه میگم دیگه اعصابش خورد شده بود. این درستش کنین.
میگفت فلان تاریخ چه؟ میگفتم بستگی داره.
آره. امسال نمیدونیم کی میاد. خلاصه میان این هیئت میاد و سالها رو تعیین میکنه روزا رو و میگن که آقا بیاین اون چند ساعتی که مردم نمیدونن 29 اسفند یا اول فروردین رو بیاید جمعش بکنید بشه یک 24 ساعت، اون 24 ساعت رو هر 4 سال یه دفعه با یه روز سال اضافهش بکنید و سال بشه 365 روز، حالا 6 روز.
درسته.
از اون سال دیگه ما سالهامون درست میشه و سالهای و دیگه از اون تاریخ تاریخ‌های دقیقی داریم. حدودی نداریم.
چه خوب.
آره این میشه بخش تاریخی نوروز.
آخشون میریم وارد بخش اسطوره.
ارباب خودم سلام علیکم
علیکم و سلام پیش ایشالله
ارباب خودم سر تو بالا کن
توی هر دو چشم نهی ایشالله
ارباب خودم به من نگاه کن ارباب خودم بزبز قندیم ارباب خودم چرا نمیخندی ارباب خودم گلی به جماله از کجا بگم وصف کماله حاجی فیروزم
بله
ساری یه روزم
بله
حاجی فیروزم
بله
مثل نیم سوزم
بله
بشکن بشکن
بشکن
من نمیشکنم
بشکن
من نمیتونم
میتونی
چجوری بشکنم
تق تق
چطوری بشکنم
تق تق
اینجا بشکنم یار گله داره اینجا بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار گله داره این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره.
آره این میشه بخش تاریخی نوروز.
آخشون میریم وارد
بخش اسطوره.
خب آره. خیلی رو سیاوش مانوف ندادی خوشم نیومد.
سیاوش جلتر بهش اشاره باز خواهم کرد.
خب اوکی.
آره ببین توی بخش اسطوره ها ما دو وقت دو دسته اسطوره داریم. آها. مثل اسطوره های اوستا رو داریم که در واقع یه سری اسطوره هستن که مذهبی هن بیشتر، یه سری اسطوره های داریم که توی شاهنامه و کتاب های اونجوری بهش اشاره شده.
آها. اوکی.
با اسطوره های مذهبی شروع میکنم. اول اینکه یه نظری وجود داره که میگن که نوروز یه جشن مذهبی زرتشتیه. برای این یه سری نظری ها هست که ردش میکنن که اساسا نوروز یک جشن زرتشتی نیست.
آره دیگه چون گفتی خیلی قبل‌تر از اصلا.
هم خیلی قبل‌تره، همین که نشانه هایی که توی نوروز وجود داره نشون میده که یک جشن زرتشتی نیست. آه. اولا اینکه توی خود اوستا اشاره‌ای به نوروز نشده.
خب این دیگه یکی از بزرگترین دلایلیه که این جشن جشن زرتشتی نمیتونه باشه دقیقا.
به بقیه جشن‌ها اشاره شده ولی نوروز رو توش نیورده.
خب نمیدونستم واقعا.
آره و یکی اینکه حالا آیین‌هایی که با نوروز همراهه مثلا چهارشنبه سوری، ببین همیشه آتش برای زرتشتی‌ها مقدس بوده، حالا نه به نشانه پرستش ولی تقدس داشته براشون. آره دقیقاً مثل این که مثلا مسلمان‌ها کعبه براشون مقدسه. حالا کعبه رو که نمی‌پرستن، خدای کعبه رو می‌پرستن. و اینکه زرتشتی‌ها هیچ وقت آتش رو روی زمین نمیذارن. آره یعنی مثلا
کباب چجوری درست؟
نه آتش مقدس، حالا نمی‌دونم اونو
اون آتش مقدسشون رو فکر کنم
کباب می‌خرن. آتش رو روی زمین نمیزنن، مثلا توی آتشکده ها هم که میرید یک جایگاه ویژه‌ای برای آتش وجود داره. و اینکه اصلا پریدن از روی آتش اگه بخوایم نوروز رو به چیز ربطش بدیم به آیین های زرتشتی، آره چهارشنبه سوری رو، پریدن از روی آتش نشون یه جوری انگار مثلا بی احترامیه به آتش.
واقعا
برای اونها چون آتش براشون مقدسه.
مقدسه داریم آره. ازش
میگیم. مثلا ما اگه میخوایم یکی از قرآن زیر قرآن ردش کنیم، قرآن بالای سرش میگیریم. چون نمیذاریم مثلا از طرف از بپره از روی قرآن.
درست
که.
راست میگی. خب از کجا اومده این چهارشنبه سوری؟
بهش اشاره خواهیم کرد.
اگر اجازه بدی آره من خوام سر کلاس همینم بیاد. یکی از دانشجوها یه سوالی میپرسه، میگن دو دقیقه صبر کن بزن میرسم بهش.
آره الان میتونم درکت کنم. ولی خب ببین نمیشه هم از زرتشت جدا کرد نوروز رو، بالاخره اینها در هم آمیخته شدن
درست.
یه جوری حالا شاید ریشه های مختلفی داشته باشن ولی به هم هم ارتباط دارن. یه چیز بامزه این که زرتشتی ها یه جشنی دارن به نام، حالا من میگم باز تلفظا رو دقیق نمیدونم ولی اگه اشتباه نکنم جشن ریپتون هستش یا ریپتون، نمیدونم اینجوری هستش، که میشه تقریبا پنجم فروردین ماه. پنجم ششم فروردین ماه هست که دقیقا اونا هم اومدن بهار و شروع یک فصل جدید، یک رویش جدید اینجوری هستش رو جشن میگیرن. و یک اسطوره یعنی داستان بامزه هم داره که این حالا ریپتون یکی از خدایان، یکی از ایزدهای زرتشتی هستش که ایزد در واقع همین بهار و شروع مثلا زایش دوباره و اینا هست.
بامزه ریپتون
آره اگه اشتباه نکنم باید همچین تلفظی داشته باشه.
اگه تو مدرسه به بچه‌م نمیگفتن لیپتون حتما اسمش ریپتون انتخاب میکردم که بذارم چون واقعا مفهوم قشنگی داره.
که این یکی از ایزدهایی هست که میگم ایزده در واقع همون حیات شاید حالا من خیلی درباره اسطوره‌های زرتشتی نمیدونم ولی شاید همون مثلا ایزدی باشه که دوباره بهار رو به خودش همراه میکنه و اینا، که اینو میگن که توی پنج ماهه زمستون به زیر زمین میره
همون نوروز میده برای خودش.
ببین خیلی جالبه که همه اینها رو نگاه بکنی داستانها خیلی به هم شبیه ولی هر کسی انگار مثلا از زاویه دید خودش داره بهش نگاه میکنه. آره دقیقا توی پنج ماهه زمستون این ایزد به زیر زمین میره و در واقع ریشه های درخت ها و آب های جاری رو سعی میکنه زنده نگه داره که توی 5-6 ماهه بعدی سال دوباره سبز بشن و دوباره حیات به روی زمین برگرده.
آخه.
و میگم با ورود اون به زیر زمینه که زمستون شروع میشه، با خروجش دوباره اومدنش به روی زمین دوباره بهار شروع میشه.
چقدر قشنگ.
آره که اینا ظاهرا حالا توی یک از کتاب های زرتشتی هم بهش اشاره شده. حالا یه چیز بامزه تر هم بگم، یه جایی این اسطوره های زرتشتی با اسطوره های حالا ادبی ما هم در هم آمیخته میشه که بخوام داستانش رو بگم، داستان جمشید هست. جمشید رو ما هر فکرم میشناسیم دیگه، امیدوارم که بشناسیدش. یکی از پادشاه های پیشدادی هست، در واقع میشه گفت که چهارمین پادشاه پیشدادی هستش و یکی از نوادگان کیومرث هستش. کیومرث به عنوان اولین پادشاه پیشدادی و میگن اولین پادشاه تاریخ بشریت و بعد از اون حالا هوشنگ و بقیه تا میرسه به جمشید.
حالا ما همینو بریم توی مصر فرعون نمیدونم چند رو میگن اولین پادشاه تاریخ. آره
حالا فکرم به اونجا هم نخواه برید، همین بقید مثلا به سوریه هم بخوای برید
آره اونقدر هم یا اینکه بری کلیسی ملکه ملکان. آره میرسه بهش.
آره ولی با منظور اینجاست که میگم داستان های همشون خیلی به هم شبیهه، ولی با یه ذره تفاوت. حالا اینجا میگم داستان رو خودتون دیگه قضاوت بکنین که چقدر میتونه به هم شبیه باشه. توی اسطوره های زرتشتی میگن که یه زمانی میرسه که اهورامزدا به جمشید میگه که سه دوره زمستون در پیش خواهد بود. آو. که توی این سه دوره زمستون حیات روی کره زمین، روی حالا این سرزمین تو در حال از بین رفتنه. بیا و یک شهری برای خودت درست بکن، یه سری از پیروانت رو همراه بکن با خودت، با یه سری حیوان ها و یه سری تخم گیاه. واو. برو و توی این شهر زندگی بکن و از این سه دوره زمستون خودت رو در واقع نجات بده. برو اونجا. لب جالبه، من اصلا اینو میخوندم یاد نوح میافتادم.
من یاد یوسف افتادم که هفت گاو میاد و آره خیلی جالبه
و میگه که برو اونجا و زندگی بکن تا این سه دوره تموم بشه. اینا میرن توی اون شهر که اسمش هم اگه اشتباه نکنم ورجم کرد هستش، میرن اونجا و سه دوره زمستون رو پشت سر میذارن.
خب الان من سوالی که دارم اینی که وقتی میگیم اسطوره یعنی که آیا واقعا این بوده چنین اتفاقی، یعنی چنین
ببین اسطوره فلسفه اینه که یک داستانه که سینه به سینه به ما رسیده.
اوکی.
خب یه جاهایش میتونه حاصل تخیل آدم باشه. آها. یه جاهایش میتونه واقعی باشه، مثل اینکه مثلا میگن یه دوره دیوها روی زمین زندگی میکردن. خب یه جاهایش داستانه، مثلا میان میسازن که دیوه نمیدونم تو کوه دماوند بوده و اینجوری. آها. یه جاهایش هم یه موقع های میبینه یه سری مثلا چیز پیدا میکنن، یه سری شواهد و سنگ نگاره و اینا پیدا میکنن، مثلا میگن یه سری انسانهایی روی کره زمین بودن که قدهای مثلا بلندی داشتن، هیکلای اینجوری داشتن.
درسته.
بعد یه جایی میبینه که این دوتا یه جوری به هم دیگه میخورن.
شاید هم داشتن درس میدن به نسلهای بعدیشون، میدونی، یعنی که شما مثلا هر دوره زمستون بهتره که یک چیزی رو ذخیره بکنی، نگهداری.
آره
و چرا؟ چون اگر طولانی بشه شما باید مثلا گاو و گوسفندتو داشته باشی، بذرگیاهت هم داشته باشی که آسیب نبینی.
شما هم یه بخشش چون از گذشته میاد و بیشتر جزء ادبیات شفاهیه، ممکنه هر چیزی بهش اضافه شده باشه.
من چقدر دوست دارم این بخش. خب
آره
ورجم کرد گفتی؟
ورجم کرد.
آره خب
و اینکه در پایان این سه دوره دوباره یک ندای الهی از سمت اهورامزدا میاد برای جمشید که بهش میگه برو بالای کوه وایسا و چوب دستی خودت رو سه دفعه روی زمین بزن و به زمین دستور بده که
بهار
بشه. آره به دستور اهورامزدا دوباره بهار بیاد روی زمین، که میگن جمشید میره بالای این کوه وای میسه، سه دفعه چوب دستی خودش رو به زمین میزنه و میگه که این در واقع فرمان میده که فراخ رو و فراز رو و فراخ شو.
فراز رو و فراخ شو.
حتی فراز بیانش هم و آدم خیلی یه ادبیات قشنگی داره، آدم احساس میکنه که همون لحظه زمین شکافته و یک سری اتفاقا افتاده.
آره هری پاتری تور
گندلف
اومده زده و آره گفته فراز رو.
اصلا همون لحظه میتونی ببینی که شمس چی میگن احساس که به زمین خورده یک سری اتفاقا افتاده.
خیلی جالب. حالا این کوهی که از کوه میگی بالا میره، کوه جای خاصی داره وجود خارج داره؟
اشاره نشده بهش. میگن بر فراز همون ورجم کرد میره و سه دفعه عصای خودش رو به زمین میزنه و اینو میگه.
اگه کوه بود واقعا دوست داشتم برم بالاش و بار چوب بزنم زمین رو بگم که فراز و فراخ شو. واقعا قشنگ.
آره. و باید هم دیدنی میشد. و میگن که از اون لحظه است که حیات دوباره به زمین بر میگرده در پایان اون سه دوره تاریکی و حالا سه دورهی که زمستون بوده و اون روز رو به عنوان یک شروع جدید، یک روز جدید، یک روز نو به عنوان نوروز میشناسن و جشن میگیرن.
واو.
حالا همینا اگه بیایم توی شاهنامه بهش نگاه بکنیم، میبینیم که فردوسی داستان جمشید رو که میگه، حالا نه با این کیفیت ولی یه چیزی شبیه به همینه. فردوسی میگه که یه زمانی میرسه که دیوها روی زمین تسلط پیدا میکنن و با تسلط پیدا کردن دیوها خورشید دیگه توی آسمون نمیاد، شب میشه و با این شب یک سرمایی میرسه و دیوها شروع میکنن سرزمین خودشون رو ساختن. آدم‌ها به پادشاهی جمشید میرن، یه گوشه از دنیا شروع میکنن برای خودشون یک پناهگاه ساختن. و یه جایی میرسه که دیگه جونشون به لبشون میرسه، میگن آقا بریم با این دیوها بجنگیم. یک سپاهی تشکیل میدن به فرماندهی جمشید، میرن با دیوها میجنگن. بعد از اینکه میجنگن و به دیوها سلطه پیدا میکنن، جمشید یک تختی برای خودش میسازه و به دیوها میگه که منو روی این تخت بلند کنید و به سمت سرزمینم ببرین که مردم ببینن من به شما تسلط پیدا کردم.
تخت جمشیدم که از اینجا اومد دیگه.
نه دقیقا
دیگه از این مشخصتر دیگه بابا، تخت جمشید که
ببین تخت جمشید در واقع اسم اصلیش خب پارسه بوده.
نه من شهر تخت جمشید رو نمیگم.
خود تخت
خود
جمشید.
میگن تخت آره. جمشید و جام جمشید.
آره درسته.
آره اونو
ببین از اونجاست. ولی خب این که حالا چرا به اون تخت جمشید ما تخت جمشید هم میگم، اگه این وسط یه پرانتز بخوام باز کنم، آره است همین جوریه که وقتی اسکندر میاد پارسه رو در واقع از بین میبره، سالهای بعدش مردمانی که اونجا میرن میبینن که مثلا یه سریا دارن این چون میگن این ستون ها و کتیبه ها و اینها رو بدون اینکه بدونن اینجا یه شهر پارسی بوده دارن با خودشون میبرن. و میگن که مثل اینه که دارن تخت جمشید رو با خودشون میبرن اینا. اون تخت پادشاهی جمشید رو دارن با خودشون میبرن و از اونجا میاد تخت جمشید.
چه جالب.
تخت جمشید که اسمش تخت جمشید نبوده، پارس و پرسپولیس بوده. و خلاصه آره جمشید سوار بر تخت پادشاهی خودش با توسط دیوها داشته حمل میشده به سمت شهر خودش میره و میگن که اونجا وقتی میرسه به شهر خودش دوباره خورشید طلوع کرده، چون تسلط دیوها روی زمین از بین رفته، خورشید دوباره طلوع میکنه و این نور خورشید توی تاج جمشید میفته و یک نوری به این شهر تابیده میشه.
واو.
آره و مردم اون روز رو جشن میگیرن.
چقدر قشنگ.
روزی که تسلط دیوها روی زمین از بین رفته و یک روز نو شروع شده، خورشید دوباره طلوع کرده و حیات دوباره داره به زمین برمیگرده.
چقدر جالب. همایونی میاد و نورش هم میاد و من یاد نارنیا میندازه.
ببین میگم خیلی شبیه همه
که اصلان میاد و اون جادوگر زمستون رو میندازه کنار و خودش نعره میزنه و
زمستون نارنیا از بین میره. آره
با نعرش آفتاب و خورشید برمیگرده. تو جالب.
آره میگم خیلی به هم شبیه هستن. حالا همینجوری که بخوام نگاه کنیم، حالا اونجا یکم بعد مذهبی بهش داده میشه که اورامزدا بهش دستور میده که اینا اینور مثلا این که نه خودش میره بر دیوها پیروز میشه.
کلا مذهب خیلی جالبه. اصلا انگار با تار و پود این منطقه، حالا نمیگم ایران کلا، این منطقه انگار عجین بوده. یعنی دیگه تمدن مثلا که اومده و تفکرات حالا مذهبی هم بخوایم بگیم باهاش اومده.
ببین در واقع من احساس میکنم که جفتشون انگار از یه جایی میان. یه نیازی همیشه توی بشر و توی تمدن ها به پرستش بوده. توی این تاریخی که میخونم همیشه میبینم که بشر یه دوست داشته، انگار یک نیروهای ماورایی وجود داشته باشه.
درسته.
و به فکر مذهب هم حالا
بهش چنگ بزن.
اگه نخوایم از اون زاویه بهش نگاه کنیم، یه چیز از اون جای میاد دیگه در واقع.
جالبه. مرسی.
عشق میکنم. و از کیومرس گفتم به عنوان اولین پادشاهی که شناخته میشه.
آره
شاهان. آره ببین اگه بخوام بگم شاید یکی از قدیمی ترین کتابایی که در مورد نوروز بهش اشاره شده و سند بهش اشاره، سندی که وجود داره درباره نوروز، کتاب نوروزنامه است.
چند کتابی داریم؟ نوروزنامه.
آره، نوروزنامه.
کی نوشته؟
همین رو خواستم بگم، نویسنده مشخصی نداره. ولی منسوبش میکنم به خیام. آره.
چه جالب.
ببین هیچ سندی وجود نداره که اینو خیام نوشته، ولی میگم خیام نوشته.
قاعدتا خیام نوشته.
آره، اینجوریه، ولی میگم هیچ سندی وجود نداره که بگن آقا این کتاب مال خیامه.
مال خیام بذاره.
امضای از خیام توی اون کتاب نیست، ولی میگن که نوشته شده. بعد خب مثلا تاریخ بیهقی و ایناست.
آره.
یه متن سنگینی داره ولی خیلی جالبه که
خودت خوندی بخشش رو یا اصلا دیدی متنش رو؟
به من هم برای این کار هم کلا میگم چون خودم دوست داشتم این بخش اسطوره و داستان و اینا رو، خیلی از اسطوره ها رو توی اون کتاب نوروزنامه بهش اشاره شده.
واو، چقدر جاش خالیه توی کتاب ادبیات فارسی ما.
ببین اصلا. هست کتابه هست، ولی نمیدونم حالا آدم هایی که الان هستن حوصله خوندن همچین متنی رو داشته باشن.
مدرسه هست میدونی، چون مثلا تاریخ بیحقی رو میشینیم میخونیم با اون سنگینی و سقیل بودنش، حالا یه دوتا پاراگراف هم از این بذارن خیلی هم بد نیست.
شاید هم چون مثلا میگم کتابیه که تاریخ بیحقی مثلا خب حالا یک روایت تاریخی داره و یک نویسنده مشخص، یک عصر مشخص. نوروزنامه شاید چون هنوز خیلی به محکم بودن اون داده هاش چیز نیستن، به خاطر اون
شاید من دقت کردم، من خیلی واو میگم دارم صحبت میکنم. من ببخشید بچه ها، ما داریم راجع به نوروز باستانی صحبت میکنیم و این متاسفانه عادت بد انگلیسی هم افتاده توی تن من، ببخشید، معذرت میخوام.
آره، یه چیز بامزه این که چجوری سالهای ما 12 ماه شدن و این که اصلا اسکوجری این کجاست توی کتاب نوروزنامه. حالا اگه خیام نوشته باشدش، خیام میگه که این برمیگرده به کیومرث و کیومرثه که میاد سالهای 12 ماه سال رو مشخص میکنه و سال رو به 12 قسمت تقسیمش میکنه. از اونجایی که من خیلی این تلفظهای باستانی رو دوست دارم و خیلی با قطعیت در موردشون میگم،
گوش میدیم، بگو.
آره، کیومرث در واقع توی اون گویش باستانی ما گئومرتن هست.
گئومرتن؟
آره، حالا اگه میگم درست بگم.
مرسی.
که این به مرور زمان میشه کیومرث.
چجوری میشه کیومرث؟ ولی خب میشه دیگه.
گه اولش احتمالا حالا به که تبدیل شده.
گه او آره. کیو.
اون تن آخرش هم شده ت، بعد ت شده ث، بعد شده سه، حالا مثلا کیومرث. آره. و حالا همون جمشیدی که به داستانش اشاره کردم میشه یکی از نوادگانه. کیومرث
که پیشدادی بودن دیگه.
آره، اولین پادشاهانی هستن که حالا بهشون اشاره میشه توی داستان ها و اسطوره ها و اینا، یعنی توی شاهنامه هم بخوایم از اول شروع بکنیم، از دوره کیومرث شروع میشه، میاد جلو و حالا به داستان های دیگهش میرسه. میرسیم به جایی که تو دوست داری.
آپشن دوباره سیاوش داریم.
میرسیم به سیاوش.
اصلا اصل قضیه همینه. بگو.
ببین جالبه، شما وقتی کلید واژه نوروز رو سرچ میکنی، یکی از کلید واژه هایی که میاد سیاوشه. یعنی یکی از اسطوره ها و داستان هایی که مردم به نوروز وصلش میکنن در کنار جمشید و کیومرث و اینها، داستان سیاوشه. اولا که همونجور که گفتیم نوروز خب میاد از یه مرگ و یک شروع و یک زایش دوباره در واقع اشاره میکنه. داستان سیاوش رو هم بخواییم بهش نگاه بکنیم، یه همچین داستانیه. داستانی که سیاوش از یک حالا تهمتی که بهش زده میشه، میاد از میان آتش عبور میکنه. بله. یک مرگ رو پشت سر میذاره. بله. و زایش دوباره و شروع حیات دوباره هستش.
مبارکش باشه، میشه جانش گوارای وجودش. آره. زایش دوباره.
و اینکه یه جشنی ما داریم، یعنی یک مراسمی داریم، یک داستانی هم داره و توی ادبیات هم ما همه توی دبیرستان خوندیم.
سوگشون؟
آره دقیقا.
آها خب، سوگ سیاوش بود.
سوگ سیاوش
دقیقا.
سوگ سیاوش چجوریه داستانه؟ سوگ سیاوش میگن که قبل از نوروز مردم میان چند روزی رو به عزاداری سیاوش میپردازن.
درست.
و حالا یه سری آیین‌های خاص داشته و بعدش با شروع نوروز میگن که حالا سیاوش مجدد متولد شده و طبیعت داره این حیات مجدد سیاوش رو جشن میگیره. و به خاطر همین چند روز قبل از نوروز به سوگ سیاوش میشستن، با نوروز تولد دوباره سیاوش رو جشن میگیرن.
حالا مرجان من یک سوالی ازت دارم. من یه جا یک برنامه داشتم میدم، میگفتش که سیاوش، یا چه گفتی که بس عمو نوروز بود که میره زیر امونوروز که نه اون اسمش نه که میره زیر
آها.
خاک
آها.
اسمشون چی بود یادم رفت،
کم اسمش سخته.
ریپتون آها فعلا لیپتون و ریپتون. آره که میره زیر خاک و میاد بیرون. من یه جایی یکی به هم گفته بود، در واقع یک برنامه تلویزیونی داشتم میدم که گفته بود که سیاوش میره زیر خاک و میاد بیرون و برای همین چهرش سیاهه و
ببین
حاجی
اینا
فیروز
یه
از اون گرفته
جلو
شده.
یعنی همینجا الان در واقع میخواستم بهش برسم. آره
خب
در واقع به حاجی فیروز میخواستم بهش برسم.
خب خب بگو بگو.
یه کوچولو صبر بکنیم، من یه دو تا آیین بگم بعد برسم. آره
چون زبونو بدی تو.
نه برای اینکه آداب آداب و رسوم نوروز رو پیش از نوروز تا زمان نوروز تا 13 به در رو من به ترتیب میخواستم برم جلو. حالا هنوز به حاجی فیروز ولی حتما اونجا بهش دوباره برمیگردیم. ببین اسطوره ها اینجا تموم میشه، نه با سیاوش فعلا تمومش میکنیم، بعد دوباره سر حاجی فیروز
خب.
بهشون میرسیم.
خب خدا شکر که برم.
ببین یه سری از آداب و رسوم توی شهرهای مختلف هنوز هست. یه سریاشو الان من بخوام بگم شاید مثلا میگم مردم تهران بگن که اصلا این نداریم ما. ولی مثلا یه جایی توی اردبیل مثلا بگن که آره ما داریم همچین چیزی. یه سری هم هستن که بومی همون منطقه است. من سعی کردم اون چیزایی رو بگم که بین همه مشترکه، یا اینکه حداقل اسمشو شنیدیم.
درست.
یعنی فقط مختص به یک منطقه خاص نباشه.
درست. من الان خیلی دلم میخواد بگم مثلا قاشق زنی، ولی سکوت میکنم و نمیگم که بعدا اگر خواستی
بگی. ببین اولین چیزی که با اسم نوروز، یعنی اولین آیینی که با اسم نوروز شروع میشه، اومدن میر نوروزی هست. میر نوروزی در واقع کسی هستش که میاد و اومدن نوروز رو خبر میده و شروع فستیوال نوروزی رو خبر میده که حالا به دنبال اون چهارشنبه سوری میشه و حالا بعدها جشن نوروز و قاشق زنی و نمیدونم سیزه بدر و اینها.
ما با هر راجای فصلی میره نوروزی رو اعلام میکنیم که آره بهار داره میاد.
خراج میذارم و میدونیم
آره میدونیم خب یه وقتشه دیگه نوروز داره میاد.
میره نوروزی هم داستانش از اینجاست که توی ایران باستان میومدن یه سری از زندانی هایی رو که میدونستن اینا که باید حالا یا در حکمشون حکم اعدام مرگه، حالا هر چیزی، قبل از اینکه اینها رو بخوام بکشن یه چند روزی در واقع مثلا تخت پادشاهی رو میدادن دست اینا. مثلا میگن خواسته آخرت قبل از اعدام چیه؟ هرچی میخوای بگو.
آخر.
جشن اینجوری برش میگرفتن و بعد حالا مثلا طرف
بعد سرشو میبریدن. وای چقدر تلخ.
ولی میذاشتن یکی دو روز روزگار به کامش باشه.
میخوام نباشه سرخواستی چنین
روزی. بعد توی دوره هخامنشی میان این مرگ رو از تهش بر میدارن.
واو.
آره میان میگن که آقا حالا که داره نوروز میشه و اینا پادشاه میخواد یه سری از زندانیان رو ببخشه، بیاین یکی دو روز بذارن دنیا به کام اینا باشه، بیاین هر کاری دلتون میخواد بکنید.
آخه چرا
حالا نه در اون حد که مثلا طرف پادشاه کشور باشه.
آره ولی خب
ولی حالا این
قضیه مورد علاقهشو براش درست میکنن.
آره در اون حد. بعد اینو آوردن کردنش، بعد این میشه میره نوروزی. میره نوروزی فلسفه‌ش اینه، میره نوروزی میاد اومدن نوروز رو خبر میده، یه سری حکم هم میده. خب. ولی حکماس خیلی جنبه چیز نداره، اجرایی نداره،
زامنه اجرایی نداره، ضمانت اجرایی ببخش
حافظ هم توی غزلاش خیلی به چند جایی به میره نوروزی اشاره میکنه، مثلا حالا توی یکی از مصرعهای غزلش، من غزلشو کلن حفظ نیستم، ولی یه جایش میگه که بیش از پنج روزی نیست حکم میره نوروزی،
خیلی چیز خاصی نیست،
حالا میاد حکم میده ولی پنج روز بیشتر دعوا نداره. پنج روزش هم بهش گفته میشه، در واقع همون پنج روزی هستش که پنج روز قبل از شروع نوروزه، زمانی که دقیقا میره نوروزی میاد و میگن که توی ایران باستان میمونن اون پنج روز آخر رو به عنوان پنجه مستقرسه، یا حالا پنجه
چی؟ مستقرسه؟
آره، سرقت و مستقرسه، پنجه که در واقع دزدیده شده، حالا بخوام فارسی بگیم، پنج روزی هستش که جز هیچ ماهی نبوده. پنج روزی بوده که جشن میگرفتن تا حالا فروردین برسه و بخوان
چقدر جالب، یعنی گفتن خب این ماه که معنا نداره پس چیکار کنیم، بزنیم برقصیم.
آره، و اینکه خب چرا تو کاری یکم بیاین پادشاه بکنیم وسط دوتا حکم با معظم.
چقدر جالب، چقدر جالب واقعا.
خب و این میشه فلسفه میره نوروزی.
خب سخن در پرده میگویم،
چو گل از قنچه بیرون آی بیش از
پنج روزی نیست
حکم میره نوروزی. آره،
مرسی.
این میشه میره نوروزی. تا میرسیم به چهارشنبه سوری و داریم به قاشق زنی که تو دوست داری نزدیک میشیم،
چون غیر داره توش دارم.
گفته بودی دیر نکن، عاشق و دلگیر نکن، گفته بودی زود بیا، لحظه مود بیا. منم اون یار شیرین، منم اون یار باناز، واسه عاشق دلتنگ دلم خونه یه دلباز. منم اون یار شیرین، منم اون یار باناز، واسه عاشق دلتنگ دلم خونه یه
برای چهارشنبه سوری. باز ایده ها خیلی زیاده، یعنی این که اصلا چهارشنبه سوری چه جوری شروع شده. یه عده میگن که این یه جوری به جشن صده برمیگرده، که این خیلی حالا مورد قبول نیست. آره دقیقا، میگن که یه جوری کوچیک شده یه جشن صده است. ولی میگم این خیلی اعتباری بهش نیست و خیلی ها قبولش ندارن. یکی از موثق ترین نظریه هایی که وجود داره نظریه دکتر ابراهیم پور داوود هستش در مورد نوروز،
که دکتر ابراهیم پور داوود.
بله. که میگه که طبق حالا اعتقاداتی که وجود داشته، میگن که یه سری فرشته های نگهبان، حالا شاید بخوایم بهشون بگیم، توی روزهای آخر سال از آسمان میان به سمت زمین که بیان به مردم این نوید رو بدن که سال جدید داره شروع میشه و یک زایش مجدد داره میاد، که به اینها میگن فروهرها یا حالا فروهرها.
آره. چه جاله.
و میگن که اینا وقتی میان باید مردم خوشحال باشن از اومدنشون، به خاطر همینه که چهارشنبه سوری رو جشن میگیرن و همه خوشحالن، آواز میخونن، میرقصن و اینا.
نمیدونستم واقعا، اصلا من تا الان نمیدونستم این رو. شرم بر من اینه. نه آخه 30 سال سن و تا الان ندونی چرا چهارشنبه سوری. و من عاشق این جشنام، یعنی اصلا ذوق دارم براشون، یلدا که قشنگ میمیرم براش، نوروزم که واقعا دوست دارم.
نمیدونم واقعا از کجا میاد که یکم ما این میل به جستجوگریمون کم رنگ شده.
دقیقاً.
و نمیریم دنبالش که بخوایم اینو ببینیم.
آره، برای همین من تو رو آوردم اینجا، ببین. آره، تکلیف نوروز دارم به مردم، بشن گوش بدن، سوال میپرسم ازتون مردم.
آره، آخرش امتحان میتونی بگیری. یه ایده دیگه هم وجود، حالا در مورد همین که فروهرها میان به روی زمین، یه ایده دیگه که وجود داره با مزه است، میگن که ببین، حالا من میگم بعد تو بگو شبیه به چیه، کجا شنیدی این رو. میگن که توی آخر سال اهورامزدا میاد جهنم رو از حالا مثلا گناهکارا خالی میکنه. و به اونها اجازه میده که برن روی زمین و مثلا اقوامشون رو ببینن، دوستانشون رو ببینن و چند روزی رو با اونها زندگی بکنن.
آخه
و بعد اینها که میان روی زمین، اقوام باید مثلا خونه هاشون رو ترتمیز کرده باشن، خونه تکونی کرده باشن، با روی خوش و شادی اومدن اینها رو جشن میگیرن.
وا
و این میشه نو چهارشنبه سوری.
ببین قشنگ این مایت هم سیخ شد، یعنی چقدر قشنگ. پس این خونه تکونی و اینجور کانسپت،
خونه تکونی داره دقیقا همینه دیگه. میگن فروهرها میان که به اینا خبر میدن که آقا فکابلاتون دارن میاد تو راه هست،
از جهنم هم دارن
میاد.
اون بهشتی که صد سال سیاده بشه نمیخواد
برگرد،
جاشون خوبه اون جهنم.
به اینها در واقعی آوان ساده میشه، میگه حالا بین این اوضاع جهنمی که دارین دروس بریم تو خانوادتون خوشحال باشی،
جهنمی کمتر باشه.
آره و میان آره اینا خونه تکونی میکنن، خونه ها رو تمیز میکنن، شروع میکنن به جشن گرفتن که حالا فک فامیلاشون دارن میان دیدنشون.
فک فامیلاشون
دارن میان دیدنشون.
حالا میگم ببخش، حالا وسط کم میدونیم، ما یک اصطلاح داریم تو انگلیسی که تقریبا همین معنی فک و فامیل رو میده، بهش میگن کین اند کیف. خیلی جالبه. آره شبیه همینه و خیلی جالبه برای من که فک و فامیل این چیزی که مال
چی میگن واجاراییشون هم شبیه همه.
آره کین اند کیف. آره خب
آره و ببین مثلا من چند وقت پیش داشتم همین انیمیشن کوکو رو نگاه میکردم.
آره.
و دیدم که ایوا چه بامزه. مثلا حالا اون مال جشن، اونم یه جوری جشن مردگان بود دیگه. آره. که مرده هاشون داشتن از مثلا سرزمین حالا مردگان میومدن روی زمین،
برزخشون بود فکر
آره کنم. و اینا جشن میگرفتن اومدن اینها رو، مثلا حالا جلو پاشون گل میریختن، میوه غذا میذاشتن براشون و اینها. و دیدم این چقدر شبیه همه.
آره.
آره یه جورایی هم شبیه مثلا نمیدونم حالا مثلا فلسفه هالووین هم بخوای نگاه بکنی،
مرده
که مردگان میان جالبه. اون هم خیلی شبیه به اینه.
دقیقاً. فقط حالا ما از خونه تکونی که فقط بدبختی شدیدیم، همش بعد آره بری بالا بشوری پایین بشوری،
هر مهمون میاد باید پاشی جمعتون کنی.
آره مهمونامون همونه که از جهنم برن میان دو روزی بارو
برن. حالا میشه جهنم بهش نگاه نکرد، همون برزخ رو بگیریم ما راضی تریم. حالا دو تا
من به خدا مهمونی امسال که الان مهمونی قدغنه بخاطر این کرونای انتر. آره ولی به خدا از سال دیگه اگه زنده بودم قشنگ
خونه تکونی کن
و هر کی هم بیاد بهش بگم جهنمی خوش اومدی. خیلی خوب بود.
آره اونجوری غذا هیچ کی نمیاد خونه، جهنم
اومدی، جهنم اومدی.
ببین دو تا ویژگی که به چهارشنبه سوری وصل شده، یکی حالا اون برپا کردن آتیش و پریدن از روی آتیشه، یکیش هم قاشق زنیه. یکی هم حالا نمیدونم شده یا نه فالگوشیست دادنه.
فالگوشیست، خود عبارت فالگوشیست دادن که تخصصم بود یه زمانی ولی
نمیدونم حالا بیشتر بین دخترها بوده که میرفتم فالگوش باید مثلا حالا بهش اشاره میکنم. ببین در مورد آتیش روشن کردنه، باز این برمیگرده به داستان سیاوش. سیاوشی که از بین آتیش گذشته، گناهش بخشیده شده، دوباره تولد شده.
گناهی نکرده بوده.
حالا ما نمیدونیم گناهی بوده.
گناه سودابه بود اون کسی که آره.
آره دیگه ببین در واقع به
یوزارسی بود زلیخای خودمون
میگه من گناهی نکردم از آتیش رد میشم، چون به کار خودش اعتماد داشته.
درسته.
و میگن که وقتی رد میشه یک حیات مجدد بهش داده میشه دیگه.
درسته.
و در واقع پاک از آتیش رد میشه.
با اسبش رخشه.
رخش مال رستم بوده البته.
جدی؟ مگه نمیگن سیاه رخش، سیاوش، رخش سیاه از اون
آره، ولی حالا من اسم اونو ندادم، ولی رخش مال رستم بوده.
چون این رو نگاه کردم، اینو برای اسمم نگاه کردم دیگه، خیلی علاقه داشتم بدونم این فازشی اسمم. که من این نوشید سیاوش یعنی دارنده اسب سیاه و سیاه رخش از اون جان میاد.
حالا نمیدونستم.
حالا شاید اون رخش
رو میدونم،
رخش اسم عامه برای سیاوش و رخش اسم خاص برای رستم شاید بوده.
شاید. ببین حالا یه چیز با مرزم این وسط بگم، حالا تو خیلی سیاوش رو دوست داری، زمانی که سیاوش کشته میشه.
من اصلا هم ناشیست نیستم، من اصلا خودم دوست دارم.
از خون سیاوش که روی زمین ریخته میشه میگن یه گیاه سیاوشان آره دقیقا رویده میشه.
گله این بچه از هر چیزیش یه چیزی میروید.
آره دیگه اصلا پسر آسمان و خلاصه.
پسر آسمان؟ چرا پسر آسمان؟
چون که میگن که وقتی میمیره و دوباره حیات مجدد پیدا میکنه، یک بُعد خداگونه پیدا میکنه، همیشه پسر آسمان.
مرسی.
آره ببین در مورد آتیش
چهارشنبه سوری
بخوام بگم، باز این برمیگرده حالا بر اساس اسنادی که از ابو ریحان مونده، دست نوشته هایی که مونده، حالا یا باز بهش منصوبش میکنن به ابو ریحان، میگن که زمان هرمز اول میومدن و با برپا کردن آتیش آلودگی ها رو از بین میبردن.
درست.
بعد این آتیش مونده. آها. دیگه حالا مثلا ما از آتیش برای از بین بردن آلودگی استفاده نمی‌کنیم.
خودمون رو تمیز می‌کنیم. توی شعرش میگن دیگه، چی میگن؟ میگن زردی تو از من، سرخی من از تو.
میگن که وقتی از روی آتیش میپری اون افسردگی و رخوت سال قبلت رو میدی به آتیش. آها. و آتیش یک شور و هیجانی رو به تو میده که تو با اون وارد سال جدید میشی.
درست.
و دیگه حالا اون شعری که میخونی که من همیشه اینو جابجا میخونم و فکر کنم که سرخی تو از من، زردی من از تو، یعنی اون زردی.
آها، منم آره جابجا خوندم الان. آره سرخی تو از من، زردی.
آره زردی خب یکم نشونه یه چیز دیگه، مثلا پژمردگی و حال بد و اینا. یه اونو میدی به آتیش و اون سرخی و شور و حرارت و آتیش رو
ازش میگیری. درسته. آخه بعد اینجوری من همش میگم که آقا جون اگه قرار من سرخی آتیشو بگیرم ازش، بعد بگم که سرخی من از توه و زردی تو از منه، یعنی تو زردی چون از من
گرفتی، من زردی رو میدم به تو، تو سرخی تو میدی به من.
خب اینجوری باید باشه دیگه، زردی من به تو، سرخی تو به من.
حالا یاد نگی مردم اون موقع اونجا نمیخونن، شاید علتی
که شدنمون آخه شاید باور کن همینه واقعا، چون این از اون به الان
من
هیچ شعر
رو راستش نرفتم بگردم پیداش بکنم، ولی میدونم که اون جوریه، تو سرخی رو از آتیش میگیری، زردی تو رو به آتیش. حالا دقیقاً این که چجوری باشه ترتیبش رو راستش نگاه نکردم. یه اعتقادی هست که میگن که آتیش چهارشنبه سوری رو نباید خاموش کرد. آتیش چهارشنبه سوری رو باید بذاری تا طلوع سال بعد، طلوع روز بعدش خودش خاموش بشه و خاکستر بشه. آه. چون تو زردی و حال بعدت رو میدی به آتیشه، باید بذاری بسوزه و از بین بره.
آه.
و اینکه تا طلوع، قبل از طلوع یا مدوق با طلوع روز بعدش میمارن این خاکستره رو جمع میکردن میبردن به آب روون میسپردنش، یعنی دیگه هیچ نشانی از اون زردی و حال بده نبوده.
اوف، اصلا ببره. لذت بردن از این که میبردن به آب روون میدن، چقدر قشنگ آخه. خب
آره با مزه است،
خیلی با مزه است. آره
رسیدیم به قاشق زنی. قاشق زنی یکی از رسومی بوده که مربوط به طبقه خاص و نمیدونم یک گروه خاصی نبوده. همه مردم میمدن قاشق زنی شرکت میکردن و جشن میگرفتنش. فلسفهش هم که اینجوریه که حالا خانوم یا آقا روشون رو میپوشونن و با به صدا در آوردن قاشقی که بالا به ته ظرفی زده میشه در خونه ها رو یکی یکی میرفتن و در قبال این حالا سر صدایی که ایجاد میکردن،
نویزی که ایجاد کردن،
صابخونه بهش آره یه هدیه ای میده که حالا معمولا یک خوردنی هستش.
هالووین طوری میرن و
آره دقیقا
میگن تریک اور تریت،
شکلات ها رو میگرن و
میگن
و معمولا میگن که یک آذوقه خشک بهش میدادن، یعنی خشکبار بهش میدادن. مثلا اینجوری نبوده. آره دقیقا چیزی بوده که جز خورد و خوراک روزمرهشون بوده ولی خشکی رو بهش میدادن. باز این برمیگرده به همون اومدن فکواملامون از ورزه که میگفتن که اینها کسایی که میان در قاشق زنی میان همون اعضای در گذشته سال پیشن که در کالبد یک انسان میان روی زمین و میان در میزنن و ما باید از روزی خودمون به اونها بدیم، به اونها در واقع اونا رو بهشون غذا بدیم. و اینکه خب میدونی که حالا نمیدونم میدونی نه، کسی که میاد قاشق میزنه پشت در خونتون هیچ حرفی نمیزنه،
ناشناسه دیگه.
آره نه اصلا منظورم اینه که هیچ صحبتی نمیکنه،
هیچی نمیگه، فقط قاشق میزنه.
فقط قاشق میزنه. انقدر قاشق میزنه شما در رو باز میکنه،
انقدر میزنه که شما در رو باز کنید.
آره بهش آجیل بدین.
آجیل بدین.
و میگن که دلیلش هم اینه که چون اینا روحن نمیتونن به زبان مثلا زنده ها صحبت بکنن، فقط حالا با اون بادی لنگویجی که دارن انقدر سر صدا میکنن. آره
و چقدر سپوکی هست ولی خب خیلی خوبه. خیلی خوبه، مرسی.
آره اینجوری هست. خلاصه که اگه اومدن قاشق زنی حواستون باشه که اینا جزء فامیلات
جهنمیمون هست.
آره
بعدش فالگوشیست
دادن. فالگوشیست دادن هم اینجوری بوده که ببین من راستش ندیدم جایی بگن جنسیت خاصی رو براش مشخص بکنن. ولی الان مثلا میگن بیشتر خانوم ها، ولی هر چقدر رفتم عقب برگشتم به داستان هاشو بخونم هیچ جای جنسیتش رو مشخص نکردم. صرفا میگفتن کسی که یک نیتی داشته باشه. حالا باز این نیت رو یه جاهایی گفته بودن مثلا سفر باشه، زیارت باشه، یه جاهایی گفته بودن نه هر نیتی که داری. اینجوری که شما شب چهارشنبه سوری نیت میکنی، حالا بعد از اینکه از رو آتیش پریدی، نیت توی دلت دیگه، میری یه جایی یه گوشه وای میسی و فالگوش وای میسی، اولین مکالمه‌ای که میشنوی، اولین جمله‌ای که میشنوی میشه اون جوابی که به اون نیت تو داده میشه.
چقدر قشنگ. خب آره این جنسیت هم واقعا نداره دیگه، نداره. هر کسی آره. نیتی میکنه و سبزش گره میزنه و آره منتظر میمونه.
دقیقا همینه دیگه، مثلا یه زمانی میگفتن که سبزی گره زدن مخصوص دخترای دربخته، بعد یه جایی میرفته میدینی که نه فقط صرفا برای کسی که یک آرزویی داشته باشه، جنسیت یا حالا دربخت بودن خیلی
آیتم نیستش.
آره و بستگی به آرزو داره. و آره فالگوشتی زدن هم اینجوری بوده جاده. ولی با مزه است وقتی میری فالگوش داری میزنی. من خودم یه سال تجربه شدم. من میستادم و چیزی که شنیدم هیچ ارتباطی به نیتی هم نداشت. برای یک مدتی رو باید فالگوش بگیستی تا نیت
تا یه چیزی مشخص بشه.
آره مثلا یه رد میشه بینه طرف داره از کرونا حرف
میزنه. ارتباطی نداره. فاصله همون اصلا دور کنیم.
آره ببین میگم که یه جاهایی که مثلا یه سری آیین‌ها بعدها به نوروز اضافه میشه، به این فستیوال نوروزی یا یه سری اعتقادات مذهبی واردش میشه، یا یه جایی میبینن که مثلا یه دوتا اعتقاد وجود داره که همپوشانی با هم دیگه دارن یکیشون میکنن. مثلا ما توی حالا بود مذهبی بخوایم نگاه کنیم، پنجشنبه آخر سال رو داریم که میریم مثلا به زهرا، میریم سر خاک از دست داده هامون و یه جوری بهشون میگیم مثلا ما حواسمون هست شما مثلا توی سال جدید و یه جوری نوروز رو با اونا جشن میگیریم. این رو هم میگن که خیلی شبیه به همین اعتقاد اومدن مردگان از برزخ به روی زمین و این هاست. حالا یه جوری یه کسایی اونجوری جشنش میگیرن، پنجشنبه آخر سال رو میرن، یه کسایی هم نه شب چهارشنبه یا چهارشنبه آخر سال رو میخوان رو کنار مردگانشون جشن میگیرن.
خب
خواهش میکنم. خب دیگه خیلی نمونده ولی
نه اوکی، من که هم لذت میبرم. بگو
بعدی حاجی فیروزه.
ارباب خودم گلی به جماله، از کجا بگم بس به کمال. حاجی فیروزم
بله،
ساری یه روزم
بله،
حاجی فیروزم
بله،
مثل نیم سوزم
بله،
بشکن بشکنه
بشکن،
من نمیشکنم
بشکن،
من نمیتونم
میتونی،
چجوری بشکنم
تق تق،
چطوری بشکنم
تق تق،
اینجا بشکنم یار گله دار، اینجا بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره. حاجی فیروزم
بله،
سالی یه روزم
بله،
سالی که گذشت سال بد بود، سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد زبد بتر بود، ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد، مردا رو اخته کرد، مردا رو اخته کرد، زنا رو شلخته کرد، دکونا رو تخته کردی، عمه رو خسته کردی، ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی،
ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی،
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک،
در سایه ایزد تبارک عید همگی بود مبارک،
یا حق یا هو، هر کی به کاری مشغول پولی بریز تو کشکول، یا حق یا هو.
بعدی حاجی فیروزه.
حاجی فیروزه.
حاجی فیروزی که آره دقیقاً، حاجی فیروزی که ما با لباس قرمز رنگ میشناسیمش و با صورت سیاه شده، صورتی که در واقع آرایش سیاه رنگ داره. ببین درباره حاجی فیروز سه تا داستان یا سه تا نظریه وجود داره.
اوکی.
که اصلا این حاجی فیروز از کجا اومده داره.
خب
یه دهی میگن که این حاجی فیروز نه در واقع حالا به یه سری از اسطوره های زرتشتی ربطش میدن و میگن که دمدمه های نوروز که میشده یکی از این حالا نمیدونم شاید مثلا موبدان ها مغ های زرتشتی می اومده و فرستیدن نوروز رو اطلاع میداده و یک آتش رو برپا میکرده که حالا روشن کردن این آتش چند روزی طول میکشیده و به خاطر همین آره به خاطر همین چهرهش سیاه میشده از اون آتش و لباسی که می پوشیده یک لباس قرمز رنگ بوده توی مراسمی که می پوشیده، به خاطر همین حالا حاجی فیروز رو یه جورایی به اون ارتباطش میدن و میگن که مثل شبیه به اونه. یه دم میگن که این حاجی فیروز در واقع یکی از همون فروهرهاست که از اون دنیا داره برمیگرده به این دنیا
که نوید نوروز،
آره دقیقا اومدن نوروز رو بده، به خاطر همین یک لباس به رنگ خاص داره و یک چهره‌ای داره که از چهره آدم‌های عادی متفاوته
که خب این داستانا رو من خیلی بیشتر دوست دارم. تا یه داستانی هم شنیدم میگفتن غلام بود و میرقصید و میگفتن.
ببین باز میگم توی نوروزنامه مثلا میرین درباره حاجی فیروز میخونی، اولا اینکه بردهداری به اون معنا ما توی ایران نداشتیم.
نداشت.
آره که بخوایم حالا به سبب غلام و اینا بخوایم بدونیم. توی نوروزنامه هم که حالا میتونم بگم معتبرترین چیزی هست که درباره اسطوره‌ها میشه بهش اشاره کرد، میاد به همون داستانی که تو گفتی که از زیر زمین میاد. یکی از در واقع یک الهه ای رو به عنوان تموزی آره این رو میگه که این کسی هستش که، یا حالا دوموزی هم بهش میگن، حالا یکی از الهه های سومری بوده که این باز خیلی شبیه اون اسطوره زرتشتی هست. کسیه که البته ببین یه جاهایی هم این رو به سیاوش هم مربوط میکنن، میگن این حاجی فیروزه در واقع همون سیاوش هم هست که از اون دنیا داره برمیگرده، به خاطر همین چهره سیاه داره و لباسی قرمزی داره که خونه سیاوشه. آره. حالا این تموزی هم خیلی شبیه به همون اسطوره زرتشتیه. این باز توی 6 ماه سرد سال زیر زمین میره و سعی میکنه که ریشه های درخت‌ها رو گرم نگه داره که توی 6 ماه اول سال دوباره اینا شروع کنن جوونه زدن و اینا. و چون از عالم زیر زمین میاد به خاطر همین چهرهش سیاه رنگه.
خب پس ما ریپتون داشتیم، بعد فروهرها رو داریم که آره. یکیش حاجی فیروزه، بعد سیاوش رو داریم که همه اینها بچه اشتراکش اینه که در زمستون رفتن زیر خاکو و بعدش هم اومدن به
آره. ببین بچه اشتراکشون بعضا از اون زیر زمین رفتنه اینه که یک حیات دوباره رو پیدا میکنن، یا حالا چه زیر زمین بره، چه کشته بشه، چه از اون دنیا بیاد، یک شروع دوباره، یک عمر دوباره، یک حیات دوباره بهش داده میشه. و اینکه کلا میگن که این تموزیه چون از زیر زمین میاد بالا خیلی خوشحاله که حیات دوباره داره، به خاطر همینی که شروع میکنه با آواز خوندن و رقصیدن و الهام دادن، چی میگن، پیام دادن این که فروهرها داره میان، مردم جشن بگیرین، خوشحال باشین که سال جدید داره شروع میشه.
چقدر جالب.
آره کلا من خودم این اسطوره ها رو خیلی دوست دارم و همیشه خیلی میرم میگردم و پیداشون میکنم ببینم هر کدومشون چه جوری برمیگرده. فهم میکنی بعدیش چیه؟
بعدیش خب ببین از آینه‌ای که گفتیم ما فالگوشی سدن رو گفتیم، قاشق زنی رو گفتیم، چهارشنبه سویی رو گفتیم، حاجی فیروز رو گفتیم، مراسم آخر سال رو گفتیم، هفت سین رو نگفتیم.
هفت سین آره ببین هفت سین یه چیز بامزه. اولش بگم که توی ایران باستان خب حالا چی میگن عددها و تلفظ خیلی با الان فرق میکرده دیگه. آره امرداد میشه هفت
درسته. آره
یه جور هم میگن که امرداد رو همون مرداده. مرداد. آره ولی خب مرداد رو بخواین حساب کنیم مرداد میشه ماه پنجم ولی امرداد هفته،
روز هفتم در واقع میگن روز هفتم ماه مرداد که امرداد هم بهش میگفتم مثلا قبلا. آره همون روز خوبی هم هست. من خودم مردادی هستم مثلا، خیلی همه چیز با هم دیگه، ستاره ها کنار هم قرار گرفتن.
ببین با معزه بگم که توی تاریخ باستان نگاه بکنی هر روز یه اسم داره. خب روز اول اورمزد، حالا بعد روزهای دیگه شروع میشه و من چون تیر ماهی ام میدونم که 13 تیره.
تیره. منم چون مردادی ام میدونم هفتمی. امرداد یا امرداد یا امرداد.
ببین جفتشون میگن.
آره اوکی.
و هر موقعی که حالا هر ماه هم یه اسم داره دیگه. هر موقعی که روز و ماه اسمش یکی میشده جشن میگرفتن. یعنی حالا مثلا
13 تیر رو جشن میگرفتن چون
چی میشه جشن تیرگان.
تیرگان.
و حالا روزهای جشنای دیگه که هستش. این امردادم با همین عدد هفتم که همیشه مقدس بوده. هفتین فلسفه‌اش از هفتاییش از اینجا میاد.
Okay.
امرداد هم برای ایرانیان باستان همیشه یک عدد خوبی بوده، یک ماه خوبی بوده. هفتین رو هم حتما شنیدی که قبلا میگفتن هفتشین بوده، هفتچین بوده، هفتسینی بوده و حالا اینا چیز داستانهای مختلفی داره. هر کدومش هم بخوام الان باز بکنم باید همینقدر که تا الان اومدیم برای دربارش توضیح بدم.
اگه بخوای اصلا بعدا میتونیم کلا یه پادکست راجع به این بذاریم، یه اپیزود راجع به این بذاریم. آره بامزه میشه حتما.
حالا من از اونها میگذرم. خب. فقط اینه که بگم که هفت سینی که داشتیم همینجوری هفت سینی میذاشتن، حالا با ترکیبات مختلفی که داشته. هنوز هم یه جاهای هفت سینی رو قبول دارن. و هفت سینی رو به جای هفت سین از
کجا میچیدن؟ هفت سین کلا سالو میگرفت.
حالا سینی دیگه
سرشون میذاشتن میچرخیدن میرقصیدن
ممکنه شاید. هفت سین هم که دیگه همه میدونن که از چی شامل میشه. هر ببین اصلا میگم این عدد هفته که مقدسه، نگاه بکنید توی ادبیات یا حالا توی تاریخ این هفته خیلی جاها تکرار شده.
مثلا اسلام هم شنیده بودم که عدد مقدسیه.
آره ببین مثلا هفت رنگ رنگین کمون، هفت خان رستم، نمیدونم مثلا هفت آسمان، هفت اقلیم، هفت روز هفته، هفت شهر عشق، هفت پیکر. همه اینها این هفته انگار مثلا یه چیزی بوده، یه چیزی توش وجود داشته. در مورد هفت سین هم همین جوریه. حالا تو نمیدونم نمادهای هفت سین رو میدونی؟
من نمادهای هفت سین رو که یعنی اون چیزایی که میذاریم سر هفت سین رو میگه دیگه. خب سبزه میذاریم، سنبول میذاریم.
خب بعد میدونی هر کدومش نماده چیه؟
نه برای همین آوردم
که
آره آوردم که بهم بگی دیگه.
خب تو بگو که من بگم نماده چیه.
خب اول بریم سراغ سبزه.
ببین سبزه خب فکر کنم آسون ترینش سبز است. سبزه نماد سبزی و در واقع یک حیات دوباره و یک رشد و نموه.
مرسی.
که میذارن سر سفره هفت سین.
سیب داریم.
سیب هم نماد دیگه فکر کنم مشخص ترین
سلامتی دیگه.
سیب سلامتی. آره دقیقاً.
سمنو.
سمنو در واقع نماد زایش و باروریه.
چه جالب.
آره و اینکه خب میدونی که سمنو خیلی مقویه.
مقویه دیگه. آره, آره. خیلی مقویه. سنجد.
سنجد نماد در واقع عشق، مهر و زایندگی هستش.
عشق و مهر و زایندگی.
ببین یه چیز بامزه بگم که اول اینکه همه اینها یه زایندگی و زایشی توش داره.
توش داره.
اصلا هفت تا سینی که گذاشته میشه هفت تا سینیه که از خاک رشد میکنن. یک رویش دارن. نگاه کن مثلا سیب، سبزه، سمنو که حالا گندم از گندم داره. میاد. آره درسته. سنجد، سیر، سماق، سنبل همشون رویش دارن.
رویش داره. سیر گفتی. سیر برای میکروب کشه.
دقیقاً. سیر نماد چی میگن؟ هم سلامتیه، هم یه جوری چشم زخمه. حالا بر اساس باورهایی که وجود داشته، هم که یه جوری گندزدایی و مثلا نمیدونم از بین پاکی و این میتونه باشه.
درسته. بعدش میریم سرکه.
سرکه هم باز مثل سیره، یه جوری نماد پاکی و مثلا گندزدایی و از بین بردن آلودگیه. ولی یه اعتقاد دیگه هم که هست، میگن سرکه سحر و جادوه.
آره. یعنی چی؟ یعنی سحر و جادو رو میاره یا
از بین ببره؟
آه دفع میکنه.
آره.
چقدر خوب. سرکه. و سماق؟
سماق هم باز میتونه نماد عشق باشه، ولی میگن به عنوان پیوند دهنده قلب ها یا دل ها روی سفره گذاشته میشه.
جدی؟ من از ترشی بدم میاد.
سماق خیلی دوست دارم. یکی از ادویه های مورد علاقه همه.
چه جالب. مرسی. مرسی. خب بعد اگر که تمایل داشته باشی کلا میتونیم یه اپیزود روی هفت سین بذاریم.
آره باشه، من فکر کنم چیز خوبی باشه. فقط میگم که هفت چین رو ما هم هفت چین داریم،
هم هفت
چیدنی بوده.
درسته.
هم هفت چین داریم. آها. که به جای اینکه سین باشه با شین شروع میشده. مثلا شربت و شهد و شکر و شراب و چیزهای دیگه که وجود داشته سر سفره گذاشته میشه. و میگم سرکه هم در واقع همون شرابه.
آها.
ولی حالا بعد از اینکه اسلام میشه توی، یعنی بعد از دوره ساسانی که اسلام میاد توی ایران
دیگه
آره اون شراب شراب برداشته میشه، ولی یه چیزی شبیه با همون ریشه یه شراب سرکه گذاشته میشه سر سفره هفت سین. ببین یه چیز خیلی خوبی که هست اینه که فرهنگ ایرانی بعد از اینکه حالا اسلام واردش میشه، حالا به دید اسلام بهش نگاه نکنین، به دید یک فرهنگ دیگه‌ای که وارد کشور ما میشه، خیلی خودش رو وفق داده با اون فرهنگ. یعنی در کنار اینکه خودش رو یه جاهای خیلی خوب حفظ کرده، ولی یه جاهایی هم باهاش کنار اومده. آره. و درسته. همین کنار اومدن خیلی باعث شده که خیلی از آیین‌ها تا الان حفظ بشن.
دقیقاً.
یعنی مثلا ما می‌بینیم که مغول وقتی حمله می‌کنه، دقیقاً
می‌خواستم همین یعنی مغول‌ها رو ما آدم کردیم.
آره. یکی از کشورهایی که در کنار اینکه حالا کنار مغول‌ها مقاومت میکنه، ولی در کنارشون یک همزیستی مسالمت آمیز هم پیدا میکنه در واقع ایرانه. خیلی از وزرای دوران مغول ایرانی ها بودن.
خواجه نصرالدین طوسی که دیگه
آره دیگه اون معروف ترینشونه. ولی مثلا همین مغول وقتی میره وارد یک کشور دیگه میشه، میبینه که کلا از بین میبره فرهنگ و تاریخ و همه رو از بین میبره. توی ایران هم مردم خیلی نقش خوبی داشتن، یعنی یه جوری انگار با تمام وجودشون باور داشتن، خودشون در حفظ کردن اون بر اومدن. همین که انقدر این فرهنگ غنی بوده که اونها با اون فرهنگشون که میمادن اینجا قرار میگرفتن، انگار مثلا یک حجم عظیمی رو میدیدن که اونها هم تو این حل میشدن و اونو قبولش میکردن.
دقیقاً.
خب فستیوال نوروزی با چی تموم میشه؟
سیزده بدر. آخ من بدم میاد از این سیزده بدر. من آدم اصلا طبیعتی نیستم، نمیدونم چرا. اصلا رو مخمه، نمیدونم واقعا. و این یعنی همش اعظام که سیزده بدر میخوام بریم، ما تپ میکنه تنم که میخوایم بریم بیرون.
خیلی ارمجمه، تنها کسی هستی که من دارم حرف ازت میشنم
واقعا. من اصلا که بدیام ها، من آدم طبیعتی متاسفانه نیستم. طبیعت رو دوست دارم ولی دلشوره میگیرم توی طبیعت قسم. آره یه مدتی من نوشهرم که زندگی میکردم، میرفتم توی این جنگل ها و ترس تمام وجودم رو میگرفت و دلم میخواست شهر رو ببینم، نور رو ببینم. نمیدونم چرا
یه سری از آدم ها هستن که اینجوری میشه آدم شهرن، یه آدم طبیعت و کوه و در و دشت نیستن.
خیلی دوست دارم که آدم کوه و دشت و طبیعت بشم، چون که حیفه واقعا زیبایی طبیعت رو
من خیلی دوست دارم. من مثلا اگه چند وقتی توی شهر بمونم قشنگ احساس میکنم که اینجوری چی میگن اون آستانه تحملم داره میرون پر
بله
میشه.
شما یکی به اینستاگرام شما نگاه بکنه قشنگ به کش تنبو بودن شما پی میبره.
آره من اصلا سختمه، کرونا اومده نمیتونم چند وقت خونه نشین شدم، واقعا سختمه. ولی آره سیزده بدر در واقع پایان فستیوال نوروزیه، یعنی فستیوالی که با اومدن میر نوروزی شروع شد، با چهارشنبه سوری اوج گرفت، با نوروز دیگه به حد اعلاش رسید، 12 روز جشن گرفته شد، حالا باید جمع بشه میرسه به سیزده بدر. حالا برام خیلی عجیبه سیزده بدر دوست نداری. من تنها افرادی که میبینم سیزده به در دوستن داشتن بچه های دانش آموزی بودن که میدونستن
شاید هم از اونجا باشه واقعا. یعنی این تا این مثلا با جمعه که یکی میشد وای دیگه کابوسه دیگه اصلا جون اصرش.
من خوشحالیم اون زمانایی بود که مثلا سیزده به در میافتاد سه شنبه.
آه
اون دو سه روز هنوز وقت
داریم.
آره اون خیلی خوب بود. ببین یکی از اسطوره هایی که ازش اسپوریم کیومرث بود، یکی از پادشاه
پادشاهان
پادشاه
خب
اگه حالا بچه ها برن خودشون داستان کیومرث رو بخونن، اینکه اصلا چجوری کیومرث خودش اومد روی کره زمین هم جالبه.
خب
اصلا میاد و اینکه بعد چجوری نسل از اونجا شروع میشه. اینم باز میگم حالا توی بود مذهبیش بری خیلی شبیه داستان آدم و حوا است، اصلا چجوری اینا اومدن روی زمین و اینا. کیومرث وقتی میاد روی زمین خودش میاد روی زمین، جفتی نداشته.
آخه.
بعد حالا من داستانشو نمیگم که یکم برید بخونید در موردش.
من بعدا میام سراغت.
و اینکه حالا بعد فرزندان کیومرث دیگه نسل آدم رو به وجود میاد.
جفتی نداشته و بعد فرزند داشته؟
آره
بعد بریم بخونیم.
اسباب
میگم بهش اون کوچولایی که تو آبن.
اونا که فقط میدونم که جنسیت نرشونه که
جنسیت نرشونه. آره کار زایش انجام میده.
ولی این که چجوری از کیومرث هم نسل های بعد به وجود میان اون داستانش بامزه است. آره
خیلی خوبه.
میگن که روز 13 فروردین بوده که اولین ازدواج بشری حالا بر حسب اسطوره ها روی کره زمین ثبت میشه که فرزند همین کیومرث بودن. باز اسماشون خیلی سخته و سعی میکنم بخونم و اگه اشتباه نکنم مشی و مشیه میشن. حالا نمیدونم چجوری اسم باباشون کیومرث بوده اسم این دوتا اینجوری میشه. و اینا اولین در واقع خانوم و آقایی هستن که با همدیگه ازدواج میکنن روی کره زمین و به نشانه ازدواجشون سبزه ای رو گره میزنن که اینو یک جایی ثبت بکنن که ما ازدواج کردیم با همدیگه. یه جایی باز دوباره میگن که یک ساقه سبز رو به دور انگشت هم دیگه بستن که این میشه حلقه ازدواج. و از اونجا میشه که میگن که حالا هر کسی که نیت چی میگن ازدواجی داره میاد و به این نیت سبزه‌ای رو گره میزنه که هم اعلام بکنه که آقا من یک همچین تصمیمی رو دارم، هم که اینجوری
I'm free مردم من آزادم بدونید،
هم که به نشوندن با گره زدن اون یه جوری مثلا این رو ثبت بکنه که آره مثلا من با یکی یه سنمی دارم این وسط بدونید.
چه جالب، یعنی از هر دوتا رو معنی میده دیگه، یعنی هم
آره دقیقاً
درهای زیادی برای خود باز میکنی هم درهایی رو میبندی.
آره یه جوری هم با دست پس
با پاپیش میشه.
آره حالا من گفتم که تیر روز 13 همه هر ماه میشه روز تیر. تیر یکی از الهه ها، یعنی یکی از جوری از الهه ها میشه، الهه باران، الهه تیره. یه اسطوره‌ای که وجود، یعنی داستانی که وجود داره میگن که روز 13 همه فروردین روزی هستش که جنگ بین خشکسالی و جنگ بین بارش بوده. الهه بارش میشه تیر. الهه حالا مثلا اون دیو خشکسالی میشه اپوش. اپوش و تیر با هم دیگه می جنگن. و این تیر هستش که بر اپوش پیروز میشه و بعد از دوره های خشکسالی یک دوره بارش شروع میشه. حالا یه تو بامزه هم هست، میگن که باران ها، یعنی مثلا اون باران های فروردین از اون موقع شدت میگیره. حالا نمیدونم توی این دوره های خشکسالی و آره گلوبال وارمینگی که هست هنوز هم این اتفاق ممکنه بیفته یا نه، ولی میگن که این نشانه هایی هست که در سالهای گذشته هم اینجوری بوده، انگار مثلا واقعا این اتفاق داره میفته و این تیر بر اپوش پیروز میشه و از اون دوره است که دیگه اپوش میره به دوره چی میگن زیر زمین میره، تا حالا یک دوره‌ای که دوره فهم پادشاهی ایزد تیر هست، باران ها شروع میشه، بعد دوباره توی خورد توی مثلا چی میگن تابستون دوباره اپوش از زیر زمین میاد بالا و یک دوره خشکسالی شروع میشه، تا حالا میره دوره که دوباره پاییز میشه و اتفاقایی که بعد از جشن سرده میفته و این چرخه همینجوری ادامه پیدا میکنه تا دوباره به نوروز میرسه، و فستیوال نوروزی دوباره شروع میشه.
خیلی لذت بردم واقعا، واقعا ممنون. امیدوارم که دوستانم که حتما گوش بدن و
امیدوارم دوست داشته باشن.
و حتما من
والا میگم حجم داستانایی که ما الان اشاره کردیم هم خیلی کوتاه سعی شد بهش اشاره بشه، البته خیلی حالا کوتاه نبود ولی تعدادش خیلی زیاد بود. بچه‌ها اگه دوست داشته باشن خیلی در این زمینه هم کتاب هست، هم سایت خیلی زیاد هست و بچه‌ها میتونن ازش استفاده بکنن.
نوروزنامه شروع
هم برد. کتاب آره نوروزنامه هست که میشه ازش استفاده کرد. یکی از کسایی هم که خیلی خوب درباره نوروز و فلسفه نوروز تحقیق کرده استاد مهرداد بهار هست، پسر ملک شعرا بهار، که خیلی هم تعالیف خیلی زیادی داره، هم مقالات زیادی داره در این زمینه و یکی از کسایی هستش که همیشه هر جای حرفی از نوروز باشه حتما به آره دقیقاً بهش رفرنس داده میشه.
چقدر جالب،
یعنی اگه کسایی دوست داشته باشن میتونن راحت پیجی. آره کتابایشون بخونن.
ممنونم مجان. مجان راجع پیج اینستاگرامت هم میگی؟
ببین پیج اینستاگرامی که من دارم راستش من خودم خیلی دلی توش کار میکنم،
همینش
و آره یعنی مثلا میگم که چیز تخصصی اونجوری نیست، من همیشه از دید خودم به داستانها و روایتها نگاه میکنم و روایتگریش روایتگری خودمه. فهم میکنم کسایی که حالا پیج اینستاگرام منو دارم میدونن که من عاشق دوره قاجارم.
بله بله میدیم ناصرالدین شاه مخصوصا.
آره و خیلی حجم زیادی از داستان هایی که میگم و حال روایت هایی که میگم توی اون دوره اتفاق میافته، برخلاف خیلی ها که دوره قاجاریه رو دوست ندارن، من خیلی این دوره رو دوست دارم. احتمالاً حجم اتفاقایی که توش افتاده خیلی زیاده. و حالا چون یه جوری نزدیک هست به دورانی که ما توش زندگی میکنیم، خیلی شواهدی که ازش وجود داره دور برامون زیاده.
زیاد.
مثلا همین تهران رو بخوای چش توش به چرخونی، آره خیلی زیاد توش وجود داره. و برای من همیشه خیلی جالب بوده که برم مثلا تو کاخ گلستان قدم بزنم و مثلا به این فکر کنم که یه زمانی چند دوره پادشاه اینجا زندگی میکردن، چه اتفاقاتی اینجا افتاده و اینا،
راه رفتن رو اینجا که تو داری راه میری.
آره دقیقاً. مثلا وقتی میرم مثلا میگم تخت مرمر رو میبینم، به این فکر میکنم که چه دوره ای رو این تخت مرمر پشت سر گذاشته، چه صحنه هایی رو دیده. توی پیج اینستاگرام هم همیشه سعی میکنم که همین جوری بهشون نگاه بکنم. میگم من تاریخدان نیستم، داستان تاریخی رو اونجوری مثل کتاب های تاریخی نمیگم،
ولی تاریخ رو شیرین میگی واقعا. مرسی.
دید خودمه، یعنی دید یک دختره که رفته حالا با علایقی که داره اون منطقه یا حالا اون مکان رو دیده و همون چیزی رو که خودم حس میکنم و سعی میکنم توی داستان ها اون بیارم.
لذت بخشه. ممنون ازت. پیجم که مرجان قنواتی دیگه، درسته؟
آره دقیقا، حتی بالا با یک املای دیگه ولی آره.
املا شما هم میگی؟
GHNVT.
اوکی.
آره قنواتی کامل نیست.
NVT. بچه مرجانش که مرجانه؟
مرجانش مرجانه آره.
M-A-R J دیگه درسته؟ J-A-N و بعدش هم قنواتی هم G
H
NVT. NVT. اوکی. مرسی. من مرجان حتماً بیشتر ازت دعوت خواهم کرد که ملحق بشید ما بتونید که
اطلاعاتتو با ما در میون بذارید. حتما تمام کنم تا اون دیگه بتونم بهتون کمک بکنم. حالا اگه بچه ها دوست داشته باشن سعی میکنم که این داستان ها رو حتما ادامه بدیم.
مرسی، لطف کردی عزیزم. ممنونم، متشکرم. مرسی. ممنونم دوستان عزیز، امیدوارم که لذت برده باشید از این داستان. سعی کنیم که من خودم خب اطلاعاتی نداشتم چندان در این باره و مرجان خیلی الان کمکم کرد و دوست دارم که خودم به قول سینه به سینه رو نقد بکنم و باهاش برم جلو، ببینم که تا کجا میتونیم این تاریخ رو با خودمون جلو ببریم. آره، من از الان به ترول های اینستاگرامی هم میگم اپوش دیو خشکسالی، یادتون نره. ممنونم مرجان جان، مرسی، متشکرم، لطف کردی.
سر اومد زمستون، شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون.
از هر روز او بیاد او برید یه زغیق پنجل و سر بورید یه زغیق پنجل و سر بورید یه سرسی اوی سبرا زرکونه مگه Sari sinune ya, sari mecha gape, achin shemecha, siro gara gape. Sari sinune ya, sari mecha gape, achin shemecha, siro gara gape.
همه ی روزتان پیروز.